أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس هم سخن از توست و همان نیکویی ما کیم اول تویی آخر تویی هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تلاش چون نکردی فهم این را زنبیا دانش آوردن در سنگ و عصا تا جمادات دیگر را بی لباس چون عصا و سنگ داری از قیاس طاعت سنگ و عصا ظاهر شود و از جمادات دیگر مخبر شود که ز یزدان آگهیم و تایعیم ما همه نی اتفاقی زایعیم همچو آب نیل دانی وقت غرق کومیان هر دو امت فرق کرد چون زمین دانیش دانا وقت خصف در حق قارون که قهرش کرد و نصف چون قمر که امر بشنید و شتافت پس دونیمه گشت بر چرخ و شکافت چون درخت و سنگ کن در هر مقام مصطفی را کرده ظاهر از سلام پرتو دانش زده بر خاک و تین تا شده دانه پذیرنده زمین خاک امین و هر چه در وی کاشتی بی خیانت جنس آن برداشتی تا نشان حق نیارد نوبهار خاک سرها را نکرده آشکار همچنان که این جهان پیش نبی غرق تسبیح هست و پیش ما غبی پیش چشمش این جهان پر عشق و داد پیش چشم دیگران مرده و جماد پست و بالا پیش چشمش تیز رو از کلوخ و خشت او نکته شنو با عوام این جمله بسته و مرده ای زین عجبتر من ندیدم پرده ای سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و از تشکر و خیر مقدم از حضورتون در این محفل و مجلس امید که خدای رحمان صلاح ما و رضای خودش رو از زبان ما و گوشهای ما جاری کن. ابیاتی رو که تقدیم شد و ادامه هم داره و به عنوان مقدمه جلسه تقدیم میکنم خدمت شما نگاه مولانا در مورد شعور و نطق موجودات و مکرر هم خدمت شما عرض کرده بودیم که از میان عارفان و حکما کسانی که دعای خیلی جدی و باور خیلی عمیقی نسبت به این موضوع دارن و مکرر در آثارشون هویدا می شود این موضوع یکیش جناب مولاناست و موضوع این است که جمادات جان دارند حیات دارند تسبیح میگن فرمان پروردگارشون رو میبرند ولی ما بی خبریم از اونها به خاطر اینکه چشم باطن بین نداریم ما نمیتوانیم اون احوال درون پدیده های عالم رو درک بکنیم لذا از هم موجود جمادی بگیرید تا موجود انسانی همه مشغول ذکر و سلام علیکم عبادت و تسبیح و تنزیه خداوند هستند منتها نه به این معنای ظاهری که فرض کنید تسبیح بگیرن دستشون ذکر بگن الله الله بگن نخیر بلکه آنها با زبان خودشون شاکرند و با زبان خودشون ابراز عاشقی میکنن در پیشگاه خداوند و مأموریتشون رو دارن انجام میدن خب اینجا هم باز دو تا تعبیر هست یکی این که خب وقتی که دارن کارشون رو انجام میدن معنی مقصود عارفان و حکما این بوده است که وقتی دارن کارشون رو انجام میدن دارن تسبیح میگن یعنی نفس کار انجام دادن تسبیح گفتن موجودات هست ولی مولانا فراتر از این باور داره و معتقد است که علاوه بر این که اینها مأموریت های خودشون رو در هستی انجام میدن ذرات و کهکشان ها مشغول ارائه خدمات به جهان هستی هستند علاوه بر اون زبان دارن جان دارن فهم دارن شعور دارن حرف میزنن و سخن میگن با هم دیگه و خب دلایلی هم مولانا آورده که ممکنه حتی به ظاهر عقول عادی امثال من هم قابل درک و تحلیل و تجزیه نباشه اما یه مقداری که عمیق میشه انسان و حالا اگر یه مقداری هم درونش باز شده باشه و پرده های باطن کنار رفته باشه، بیشتر این رو دریافت میکنه و حس میکنه و باور میکنه. رضا ببینید الان میگوید که چون نکردی فهم این را زنبیا، دانش آوردن در سنگ و عصا، به دو معناست. یکی این که خب چون بشر در اون عصر سخنان عمیق و بنیادین انبیا رو درک نمی کردند، اونها مجبور می شدن معجزه نشان بدهند. این یه بحث بسیار مفصلی است که بعد از موضوع خاتمیت در جهان دینداران مطرح شد، نه فقط هم در اسلام، در جهان دینداران مطرح شد. چون می دانید و می دانیم که خب اعلام خاتمیت شد دیگه بعد از پیامبر اسلام، و دقیقاً روی همین نقطه متمرکز میشن که خداوند دید که بشر الان ظرفیت این رو پیدا کرده که خودش رو اداره بکنه و دیگه نیازی به استمرار وحی وجود نداره و به یک آگاهی و یک رشدی به طور کلی رسیده است که میتواند صلاح و فساد خود رو بفهمد و با همون چیزی رو که تا الان به عنوان وحی آمده است میتونه کفایت بکنه. و به خاطر همین راه زمین و آسمان به معنای ارسال وحی و ارسال نبی خاص بسته شد. اینجا هم مولانا داره همین تعبیر رو به گونه‌ای بیان میکنه، میگه چون نکردی فهم را این را زنبیا، چون بشر اون موقع درکی عمیق از سخنان و آورده های انبیا نداشتن، دانش آوردن در سنگ و عصا. با معجزات گوناگون این دانش رو در واقع بیان کردن، چیزی رو که قابل فهم و درک انسان اون روز بود و با معجزات راحت‌تر ارتباط برقرار میکرد تا با فکر، با عقل، با اندیشه، با تفکر بشر رشد پیدا کرد، تفکرش جایگزین این معجزات شد در بسیاری از موارد و خودش قادر هست که این راه رو بفهمه. لذا مولانا میگوید که اون موقع این اتفاق افتاد. اگر هم بعد از این شما میبینید معجزاتی از این جنس رخ نمیدهد، به خاطر این است که خاتمیت اتفاق افتاده و خداوند بشر رو به یک مرتبه رسونده است که میتواند از عقل و اندیشه خودش استفاده بکنه و مشکلات زندگی خودش رو مرتفع بکنه و کمتر دیگه نیازی به ارتباط با آسمان داره. و نکته مهمی است، این خیلی نکته مهمی است که برای بشر یک ارزش ویژه‌ای هم قائلن صاحبان این نظریه که از جمله مولاناست، که بالاخره به اعتبار و ارزش خاصی هم برای انسان قائل شدند که این جهشی پیدا شده در او و این توانایی در او فراهم آمده است که بتواند صلاح و فساد خود رو دریابد. چون نکردی فهم این را زنبیا، دانش آوردن در سنگ و عصا، تا جمادات دگر را بی لباس، چون عصا و سنگ داری از قیاس. میگه دو سه نمونه جالبه، میگه دو سه نمونه نشون دادن به شما برای اینکه شما اینها را قیاس بگیرید و دیگر موجودات رو هم با اینا مقایسه کنید. بدونید وقتی که سنگ سخن میگوید که حالا عرض میکنم مقصود چیه، و عصا وقتی که اژدها می شود و حرف می زنه، حتی این نمونه بود، نمادی بود و سمپلی بود به اصطلاح امروز، که شما به واسطه اینها تعمیم بدید این قاعده رو به همه موجودات، که همه موجودات بالقوه چنین توانایی دارند. حالا یکی دو مورد رو به عنوان نمونه خداوند نشان داد به شما که بدانید این چنین چیزی هست. کما اینکه ما ذهن قیاسی هم داریم دیگه، ما بشر اینطوری هستیم، فوری مقایسه هم میکنیم، میگه خب پس اگر این توانست اون هم میتوانه، و از همینجا قیاس بگیریم و جلو بریم. حالا در مورد سنگ که اشاره کرده، ظاهرا مربوط به اون موضوعی است که گفتگویی است که بین پیامبر و ابوجهل رخ داد و ابوجهل سنگریزه هایی رو در مشتش گرفت و همین کاری که بچه‌ها بازی میکنن و اینها، و پیش پیامبر آورد و گفت که بگو کدوم یکی از دستان من هست این سنگ. پیامبر گفت که چرا من بگم، من میگم خودشون بگن، خود سنگ بگه که من کدوم دست شما هستم. و سنگ به سخن آمد و گفت که حالا در دست راست یا دست چپ هستم. این اشاره به اونجا داره و باز هم یک موضوع نمادین هست که باز نریم سمت ترغیب و تشویق خرافات که اصلا بیزارم من از این و شماها هم همینطور بیزارید و اتفاقا بشر رو خرافات در طول تاریخ بدبخت و بیچاره کرد، جهل و خرافه، این دوتا گرفتار کرده. اما بالاخره قرآن هست و وحی الهی است و صراحتا داره این رو بیان میکنه که چنین اتفاقی افتاده است و البته با نگاه نمادین و عرض کنم حضور شما تأویل و تعبیر باید به موضوع نگاه کرد و کسانی میتوانند این رو دریافت کنند که یه راهی از این سو رفته باشند مثل عارفان و یه دریچه باطنی از درونشون گشوده شده باشه، اونها وقتی که به آیات نگاه میکنن ظاهرش رو نمیبینن، باطن آیات رو دریافت میکنن و میفهمن. لذا میگوید که دانش آوردن در سنگ و عصا، عصا هم که عرض کردم چی، تا جمادات دیگر را بی لباس چون عصا و سنگ آری در قیاس. خب این هم به خاطر این بود که شما تعمیم بدید این قاعده رو بر همه موجودات دیگر بی پوشش و بی پرده و عریان آشکار و بدانید که اینها دارای شعور هستند، دارای نطق هستند، گفتگو می کنند با هم دیگه، ارتباط دارند و ما زبان اونها رو نمی فهمیم. طاعت، ببینید طاعت سنگ و عصا ظاهر شود و از جمادات دیگر مخبر شود. یه باز داره تأکید میکنه که این دو نمونه را آورد عرضه کرد که شما را متوجه این نکته بکنه که سایر جمادات هم از این توانایی برخوردارند که ز یزدان آگهیم و طایعیم. چی میگن اینها وقتی که حرف میزنند؟ حالا اون سنگ و اون عصا و سایر موجودات دیگری که بی قیاس بایستی دریابیم که اونها همچنین احوالی رو دارن، میگه اونا حرفشون اینه، میگویند که ز یزدان آگهیم و طایعیم. فکر نکنید ما جمادیم، شعور نداریم، نمیفهمیم، از این عالم درکی نداریم. نه خیر، ما خدای خود رو میشناسیم و طایع هم هستیم، با خبریم و آگهیم و تابعیم و اطاعت میکنیم. ما همه نه اتفاقی زایعیم. یمان نکنید که ما رو اتفاقی خلق کردن، ما اتفاقی به وجود آمده ایم و زایع به وجود آمده ایم. ببینید خیلی زیباست، ما همه نه اتفاقی زایع ایم. فکر نکنید که ما اتفاقی به وجود آمده ایم و در واقع زایع شدیم، یعنی چیز موجودی که بدون فلسفه حیات پیدا کنه زایعه دیگه. نه خیر، ما فلسفه حیات داریم و خودمونم به این فلسفه آگاهی داریم و ارتباط داریم با آفریدگار خودمون، همچو آب نیل. بعد مثال میاره مولانا، چند سلام علیکم، چند تا مثال میاره که این مثال ها قرآنی است و در تورات آمده. میگه همچو آب نیل، دانی وقت غرق کومیان هر دو امت فرق کرد. خب این رو هم داستانش رو شما میدانید که وقتی که کشمکش بین موسی و فرعون جدی شد و در واقع قوم موسی قرار شد که از اون منطقه خارج بشن، ورود نیل بین اینها بود و از اون طرف هم لشکریان فرعون تعقیب میکردن، راه پس نداشتن، راه پیش هم یک رودخانه مواج خیلی سنگین که بی تردید همه را غرق میکرد. که حالا تو اون داستان موسی و اون فیلم و اینها هم شما عزیزان دیدید، بر اساس همین روایات ساخته شده بود اون فیلم دیگه. آب یک باره متوقف میشه و به قول مولانا میگه از کف دریا گرد و خاک بلند میشه، اینقدر خشک میشه که اینا میتونن راحت عبور کنن و به محضی که اینها عبور میکنن دوباره آب جریان پیدا میکنه و به اصطلاح لشکریان فرعون به اعتبار اینکه برای اونها همچنین اتفاقی خواهد افتاد وارد آب میشن و غرق میشن. این رو این صورت داستانه. خب اما معنای داستان خب بایستی با همون نگاهی که عرض کردم سمبولیک دید دیگه، که ز یزدان که همچو آب نیل، دانی وقت غرق کومیان هر دو امت فرق کرد. خود بگه که ببینید رودخانه و آب هم این شعور و این آگاهی رو دارد که بین خوبی و زشتی تفاوت قائل بشه، اونها رو غرق بکنه و برای اونها راه رو باز بکنه. یعنی میخواد یه چیز مهمی رو مولانا بیان کنه، قصه نمیخواد بگه، داستان و اساطیر نمیخواد ببافه، میخواد بگه انسانهایی که در مسیر حق در حال حرکت هستن، هستی به مدد اونها میاد و اونها رو کمک میکنه. و اینکه در مسیر هستی و در مسیر حقیقت انسان در حال حرکت باشه، اونجاییست که منافع برای خودش تعریف نکرده باشه. من عرض کردم مکرر که یکی از ویژگی های حق مداری این است که انسان در اون دیدن حق و پذیرش اون حقیقت منافع خودش رو تعریف نکرده باشه. در قدما این داستان مشهوره و گفتن بین فقهای قدیم که حالا اخلاص بیشتری داشتن، گفتن وقتی که یه موشی حالا یه حشره چیزی جانوری افتاده بود در چاه آب منزلش، که شما عزیزان همه میدانید قدما انسان مردمان گذشته همه در توی حیات های خودشون آب هم فراوان بوده، چاه 2 متری 3 متری کنده بودن و از همونجا آب رو برداشت میکردن و ایشون هم همینطور بود دیگه. بعد اومدن سوال کردن از ایشون، چاه خودش هم نبود، سوال کردن از ایشون که اگر یه موشی فرض کنید گربه یا جانور دیگری افتاد در داخل آب چاه که آب جاری هم نیست و آبیست که حالا متمرکز ایستاده، مگر ازش بردارید شما پرتر بشه، این چی حکمی داره؟ این آب آیا نجس میشه؟ نمیشه؟ قابل خوردن هست؟ قابل خوردن نیست؟ و خیلی جالبه، ایشون وقتی که خواست فتوا بده دید که وجود چاه آب در منزل خودش تأثیر میگذره رو تصمیمش، رو نوع حرف زدنش، رو نوع حکمی که میخواد صادر کنه. این معروفه و این اتفاق افتاده، نه اینکه داستان باشه. چاه خونش رو پر کرد از خاک و میگن تخت پوسی رو که روش مینشست هم میشه گذاشت روی همون در چاه پر شده و در اونجا نشست و فتوا داد که اون فتوا خودش درش نباشه، منافع خودش درش نباشه. بعد این موضوع رو دقت بفرمایید، این یه ملاک بسیار مهمی است برای اینکه ما تو جامعه خودمون، تو خانواده خودمون، بین احباب و دوستان خودمون، بین دشمنان خودمون فرق نمی‌کنه، این اون محک رو داشته باشیم و به کار ببندیم که کسی که داره چیزی رو میگوید، موضعی رو اتخاذ میکنه و بیان میکنه، این واقعا خالصانه داره این حرف رو میزنه یا پشتش منافعی خوابیده. این جمله معروف دکتر شریعتی رو همینجا تکرار کنم که گفت هر کرا که میخواهید ببینید که چگونه میاندیشد، ببینید از کجا میخورد. این یعنی همون منافع. چگونه میاندیشد ببینید از کجا میخوره. اونجوری میاندیشه، آزاده یا وابسته است؟ فکرش وابسته به یک جریانیه یا نه خودش مستقله؟ در حد آگاهی که داره مستقل. منافعی برای این سخنش تعریف شده یا نشده؟ امروز در جهان شما این رو به وضوح میبینید. ما امروز به نظر این حقیر که خیلی هم صاحب نظر نیستم عرض میکنم، جنگ حق و باطلی وجود نداره امروز. جنگ بر سر منافعه. همه جنگ ها اینطوری الان بر سر منافع، بر سر قدرت، بر سر ثروت. و متاسفانه این کشت و کشتاری که انسان های دیگری رو داره در خودش میبلعد و نابود میکنه از هر دو طرف، اون کسی که انسان درد انسانیت داشته باشه براش فرق نمیکنه که این انسانی که به خون میغلطه یهودی است یا مسلمانه، مسیحی است یا زردشتی است، انسان است و جانش ما هو به انسان بودنش ارزشمنده و باید اشک هر انسانی رو در بیاره، دل هر انسانی رو بسوزاند، هر انسانی که بر خاک میفته. که نیست اینطوری. الان ببینید موضع گیری هایی که در دنیا داره صورت میگیره و فقط به خاطر منافع، به خاطر حق نیست. اینه که همچو آب نیل دانی وقت غرق، کومیان هر دو امت فرق کرد. چون زمین دانی شو دانا وقت خصف، خصف یعنی غرق کردن. وقتی که میگه زمین دارای آگاهی است، دارای شعور هست، موقع خصف، موقع غرق کردن و بلعیدن و در خود فرو بردن در حق قارون که قهرش کرد و نصف. این مثال هایی که داره میاره از قرآن و تورات، مولانا که عمدتاً هم از قرآن هست، میخواد تبیین این موضوع بکنه که شما در عالم اگر در مسیر حق حرکت کنید، اجزای عالم به حمایت شما برمیخیزد. و ممکنه که این سوال رو الان در ذهن تک تک شما عزیزان پیش بیاد که خب پس کوچه را به حمایت مظلومان عالم برنمیخیزد. من میخوام همین اتفاقا عرض بکنم که اون مظلومان عالم کسانی که این بساط رو راه میندازن اونها مظلومان عالم نیستن، اونها دنبال همه منافعی که عرض کردم و بر اساس اون قاعده داره عمل میشه. یه عده انسان بیگناه هم در این وسط جانشون رو خونشون رو دست میدن و البته میدونید که اینها موجبات رشد بشریت رو هم فراهم میکنه، موجبات رشد بشریت، نه تک تک اون افراد یا اونهایی که باقی میمونن، نه بشریت اصلا از تو همین مسیر این چلنج ها و کشمکش ها و فراز و فرود ها و افتادن ها افت و خیز ها افتادن و بلند شدن ها هست که رشد کرده و جلو آمده. نمیخوایم بگیم که خوشحال باشیم از این که اتفاق میفته، میخوام بگم که نتیجه محکوم و محصولش محتوم این جریانات همین خواهد شد. لذا چون زمین دانیش دانا وقت خصف در حق قارون که قهرش کرد و نصف، میگه وقتی که قهر خداوند دامن قارون رو گرفت که در اوج ستم و ظلم قرار گرفته بود، اون موقع زمین آمد در اختیار خداوند قرار گرفت، ابزاری شد برای بلعیدن قانون و قارون و اون رو ریشکن. نصف در مقابل خصف هست، خصف عرض کردیم به معنای غرق کردن، غرق شدن، و نصف به معنای نابود شدن، ریشکن کردن، از بیخ و بن کندن. چون قمر که امر بشنید و شتافت، پس دونیمه گشت بر چرخ و شکافت. باز مثال دیگری رو مولانا میاره که در قرآن آمده و اون شق القمر است که منتسب میکنن به پیامبر. در مورد شق القمر هم مثل همین داستانه که اشاره فرمودند و نکته ای رو عرض کردم در مورد الست، هم موضوع بسیار پیچیده و غامضی شده که آیا واقعا پیامبر ایستاد در اون وسط و اشاره کرد و ماه دو قسمت شد، یک قسمت به شرق عالم رفت، یک قسمت به غرب عالم رفت و بعد دوباره اشاره کرد این ماه آمد به هم چسبید، یا نه معنای به اصطلاح تعبیری داره، معنای تعویلی داره. مولانا برای این موضوع معنای تعبیری قائله و درستش هم همینه، چون بالاخره بایستی وحی با عقل هم حدودی سازگاری داشته باشه، عقل رشد یافته، حالا نمیگم همه عقول، با عقل رشد، سلام علیکم، عقل رشد یافته بایستی سازگاری داشته. مولانا شق القمر رو شکافتن نور میداند، این رو خوب دقت بکنید چقدر هم قابل پذیرش است که پیامبر حجاب از نور برداشت. خب ببین ما داریم میگیم که حجاب‌های متعدد تیره و ظلمانی در مسیر رشد روحانی و معنوی انسان وجود داره که این حجاب‌ها دانه دانه در با ممارست، با پیگیری، با رعایت اصول اخلاقی و تطهیر اوصاف درونی اینها پاک میشه و این حجاب‌ها کنار میره و انسان بینشش و دید باطنیش گشایش پیدا میکنه و میتواند حقیقت رو بفهمد و دریابد، یعنی میتواند به قول مولانا تا اونجای پیش برود که حتی بشنود غوغای اندرون اجزا و جمادات رو و اونها رو دریابد. خب یک همچین وضعیتی برای انسان به وجود میاد. اما یک نکته که اینجا مهمه، حجاب آخری است. گفتن حجاب آخری حجاب نور هست، سلام علیکم، حجاب نور که آخرین حجابی که انسان میدرد حجاب نوره، پس خود نور هم میتواند حجاب باشه. اینجا وقتی که صحبت از شق القمر میشه در مورد پیامبر، یعنی پیامبر اون حجاب آخری رو درید، اون رو کنار زد، حجاب نور رو، و حقیقت رو عیناً مشاهده کرد. این هم عقلیه، هم قابل قبوله، هم دلنشینه، هم با جان و انسان بازی میکنه و هماهنگه، تا اینکه بگیم نه این جماد رو ایشون شکافت و مثلا که بله خواهش.
و تبلیغ مختلف که هر کسی هم انجام میده اون یکی رو کافر و ضد و مسئله میدونه، خودش ایجاد تنش نمیکنه توی جامعه؟
کرده دیگه. ببینید وقتی که شما، حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، وقتی که این رو محور زندگی فردی قرار میدی تعالی بخشه، وقتی که محور زندگی جمعی قرار میدی چلنج و آفته، که الان اینکه میبینید نیت، مگه میلیون ها سال نیست که بشر با دین سر کار داره؟ مگه مال امروزه؟ مگه مال دیروزه؟ مگه مال اسلامه؟ یا یا مال مسیحه یا مال یهوده، نه خیر، از بشر، از تقریبا از زمانی که پا به عرصه حیات گذاشته، حالا به هر شکلی با دین سر کار داشته. و دین هم یعنی فطرت، دین یعنی خدا، دین یعنی عالم معنا. یه چیز خاصی نیست که کسی کول کنه برداره بیاره به جامعه عرضه بکنه، نه، در درون انسان به نهاد و نهادینه خداوند قرار داده و اون حق خواهی اوست. گرایش به حق خواهی انسان یعنی دین دیگه، بقیهش ملزومات دینه، صورتهای دین هست، چیزهاییست که حالا وصله شده در طول تاریخ به دین. خب به این معنا اگر شما نگاه بکنید میبینید که اختلافی وجود نداره. وقتی که میاد سلیقه های من و دیگران، همین که اشاره فرمودید، شما همین آیه الست رو ببینید، حداقل در این مدت دو سه ماهی که من دارم روش کار میکنم که بلکه بتونم یه جلسه ای حالا یک کمی مفید راجع به الست برای شما عزیزان حرف بزنم، انقدر روایت های گوناگون و متضاد وجود داره که انسان کلافه میشه، گیج میشه، اصلا میبره که بالاخره چی؟ اونا کی؟ از انسانهایی که در طول تاریخ به عنوان صاحب نظران مطرح بودن، نه یه آدم معمولی مثل من، نه، انسانهایی که صاحب نظر، مثلا فرض کنید از ابن عباس کلی روایت در مورد الست آمده. ابن عباس که عموی پیامبره، کاتب وحی بوده، همراه پیغمبر بوده، دائم میشنیده صحبتهای وحی آمیز پیامبر رو و از او سوال میکرده. از همین ایشون هم میبینی که روایت های متناقض نقل شده که معلوم. وقتی که وارد این حوزه انسان میشه میبینی که اتفاقا همون منافعی که عرض کردم خلق کرده این پدیده ها رو در طول تاریخ. دیدن این جایگاه داره، موقعیت داره، مورد پذیرش جامعه بشری حالا در دوره های مختلف قرار میگیره، اومدن رنگ و بوی دینی بهش دادن قدرت رو، رنگ و بوی دینی دادن بهش ثروت رو، خب، و به این واسطه مردم رو استثمار کردن و دارن میکنن. حالا شکل نو پیدا کرده امروز یه خورده، وگرنه همونه. وقتی که شما میخواهید بر اساس رویه جمعی از این پدیده ها استفاده کنید، همین میشه موجب درگیری و کشمکش و اختلاف. داعش توش در میاد، طالبان توش در میاد، شیعه در میاد، سنی در میاد، نمیدونم 72 فرقه به قول حافظ در میاد و 72 فرقه ای که اون عرض کنم که 71 فرقه دیگر کافر میدونن رو جهنمی، همش همینطوره. بله، مسیحیت هم همینه، توی یهود هم همینه. حالا اونا مثلا یهود جمعیتش در دنیا کمه، این تنشا هم کمتر هست، ولی همینجا که میبینید متمرکز شدن، دقیقا میبینید که اتفاقا اونا هم باور به آخر زمان دارن، اونا هم باور دارن که اونجا عرض موجوده، اونجا هم با که به اصطلاح املاک ارث پدریشونه، باید حتما اونجا مستقر بشن، حتما اونجا عیسی ظهور خواهد کرد. اونا معتقدن اون عیسی ظهور نکرده، مسیحی‌ها بی خودی میگن عیسی ظهور. ببینید اصلا چه کشمکش‌ها و دعواهایی وجود داره، در صورتی که در اصل دین اصلا این موضوعات نیست. اصل دین اتفاقا نقطه مشترک انسان‌ها با هم دیگه میتونه قرار بگیره. چرا؟ چون اصل معناست، اصل حقیقت است، اصل پاکی است، اصل درستی است، اصل راستی است. اینا که همه روش مشترکن، کسی رو اینا که اختلاف نداره. که وقتی که مصادیق دیگری پیدا میکنه و برداشت های دیگری و استفاده های دیگری ازش رخ میدهد، اون موقع هست که این دعوه ها به وجود میاد. و لذا اون جمله معروفه که عرض کردم مال دکتر شریعتی رو تو ذهنتون باشه، وقتی خواستید یکی رو ارجاوی کنید که چگونه می اندیشد، ببینید از کجا می خورد، از کجا می خوره. حتما اون خوردن تأثیر داره در اندیشه او. خب چون بعد بریم سراغ بقیه بحث ها. چون قمر که امر بشنید و شتافت، پس دو نیمه گشت بر چرخ و شکافت. پس این هم تعبیرش رو عرض کردم از نگاه مولانا، پرده نور رو کنار زدن بود به توسط پیامبر، یعنی به کنه و به خلوص حقیقت دست پیدا کردن. چون درخت و سنگ کن در هر مقام، مصطفی را کرده ظاهر السلام. این هم باز ما یه روایتی داریم از علی ابن ابی طالب که ایشون نقل کرده که من وقتی که در جاهای با پیامبر حرکت میکردم متوجه میشدم که این پدیده هایی که پیرامون او هستن، سنگ و چوب و هیزم و بیابان و کلوخ و اینها، به پیامبر سلام میکردن. این رو من هم میشنیدم. حالا او هم که میگه من میشنیدم، برای اینکه او هم نزدیک شده بود از لحاظ طهارت درونی به پیامبر. باز این هم میتواند تعبیر و تعویل داشته باشه. چون درخت و سنگ کاندر هر مقام هر جا که بودند مصطفی را کرده ظاهر از سلام، پرتو دانش زده بر خاک و تین. اینا مهمه، اونا نگاه نکنید که حالا ظاهرش ممکنه بگید که خرافاته و عقل پذیر نیست. به این نکات مهمی که مولانا میخواد مقصود او هست و بیان میکنه توجه داشته باشید. پرتو دانش زده بر خاک و تین، این رو ما باید بپذیریم که موجودات این عالم، ذرات و کهکشان ها فرق نمیکنه، همه خاک، بر خاک و تین که تقریبا ترکیبات عنصری مشترک همه پدیده های این عالمه دیگه. درسته، همه پدیده های مادی این عالم از عناصر مشترکی خلق شدن که همین خاک و سنگ خلق شده. الان حالا اونایی که دسترسی هم پیدا کردن به کرات دیگه، الان تجزیه کرات دیگه مثل ماه و مریخ و امثال اینها هم ترکیباتش همین است. بله بله،
ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوش.
دقیقا همینه. من این رو یادم هست که 2 سال پیش مفصل ابیاتی تو این حوزه‌ای رو که اشاره کردید جمع کرده بودم و برای عزیزان اونجا و هم مطرح کردم. مولانا بله این اعتقاده که ما چون محرم نیستیم صدای موجودات رو یا گفتگوی موجودات رو یا هستی و جانداری موجودات دیگر رو احساس نمی کنیم و در نمی آبیم. اگر محرم بشیم متوجه میشیم و انبیا و اولیاء الهی و یا کسانی مثل خود مولانا محرم بودن که این بعضی از این صداها رو میشنیدن. و شما هم ممکنه که هر کدومتون یه تجربه اندکی در این زمینه ها تو زندگی داشته باشید، یه بار اتفاق افتاده باشه، 2 بار اتفاق افتاده باشه، 2 تا موضوع باشه. اما کسانی که درون خودشون رو تطهیر میکنن، این چشم درونشون و گوش باطنی که مکرر صحبت کردیم باز خواهد شد، اون موقع هم میبینن و هم میشنوند و بعد هم استمراری میشه دیگه. این حقیقتی است که بالاخره نمودهای زیادی هم در طول تاریخ از انسانهای متعدد داشته. من یه بار داستان قورباغه ها رو برای شما طرح کردم از قول مولانا که ممکنه باز بگید که دارید ترویج خرافات میکنید. نه، این حقیقتی است. حسام الدین این رو بیان میکنه و پسر مولانا که خودش یک انسان برجسته و شایسته ای بوده میگه با پدر رفتیم در یک جای برکه‌ای بود و کنار اون برکه آب نشسته بودیم و گفتگو مولانا صحبت میکرد و بقیه هم گوش میکردند و حالا سوال و اینها هم بود، پرسش و پاسخی، و قورباغه ها در این برکه مرتب میامدند بیرون و هیاهو میکردند و جیغ و بیغ و میرفتند و قطع میشد صحبت مولانا مکرر. مولانا میگه وقتی که اینا شروع میکردن جیغ و بیغ کردن، این ساکت میشد، اینا هم آروم میشدن. دوباره وقتی که مولانا شروع میکرد حرف زدن، اینا شروع میکردن جیغ و بیغ کردن. آخر سر اینقدر این تکرار شد که مولانا دید که صحبتش داره اصلا قطع میشه و استمرار پیدا نمیکنه و آزاردهنده شده این صحنه رو. خطاب کرد به این آب و به قورباغه ها، گفت یا شما حرف بزنید ما گوش کنیم، یا ما حرف میزنیم شما گوش کنید. ساکت شدن. میگه اینا ساکت شدن تا آخرین لحظه هم ساکت بودن. وقتی که صحبت‌های مولانا تمام شد، اینا همه از آب شروع کردن بیرون پریدن و جیغ و بیغ کردن، انگار مثلا دارن تشویق میکنن، کف میزنن. ببین اینا نقل شده، من نمیخوام بگم عین این واقعیت، عرض کردم ذهن خود من بیش از این که به خرافات گرایش داشته باشه ذهن عقلی است و شما عزیزانی هم که اینجا نشستید من میدونم که یک همچین نگاهی دارید، ولی یه حقایقی پشت پرده وجود داره که دسترسی برای یه عده معدودی، یعنی اونایی که رو خودشون کار کردن، نه اونایی که انتخاب شدن. ما فکر نکنیم مثلا کسی رو برگزیدن که این موقعیت ها رو در اختیارش قرار بدن، نه، انسانی که رو خودش کار کرده دیگه، انسانی که پاک شده، صاف شده، آینه شده و زشتی ها و تیرگی ها رو از خودش زدوده، قدرت رسیدن به این حقایق رو هم پیدا میکنه. اصلا وحی جنسش یعنی همینه، جنس وحی همینه. شما فکر نکنید اتفاق خیلی ویژه ای افتاده در مورد انبیا، نه، اونا فقط این هنر رو به خرج دادن، خودشون رو تطهیر کردن. و عرفا هم همینطورن. کسی مثل مولانا اگر اون زشتی هاش، تیرگی هاش رو، ظلمت هاش رو شمس تبریزی از اون نمی گرفت، نمی تراشید او رو و صافش نمی کرد، این دریافت ها رو پیدا نمی کرد، نمی تونست این حرف ها رو بزن. و حالا هر کسی به نسبتی که در این مسیر پیش میره از این امکان برخوردار انتخاب خاصی هم صورت نمیگیره، برای همه انسان هاست و لقد کرمنا بنی آدم، ما به همه انسان ها کرامت دادیم، این سخن خالق ماست. خب بعد میگه که پرتو دانش زده بر خاک و تین، این رو داشتم عرض میکنم. میبینید پرتو شعاع دانش بر این خاک و تین و این عناصر طبیعی تابیده و اون یعنی چی؟ یعنی اونها هم با شعور شدن، اونها هم صاحب دانش و علم شدن در حد خودشون البته، تا شده دانه پذیرنده زمین. بعد مثال رو نگاه کنید خیلی زیباست، میگه اگر زمین دانه رو از شما میپذیرد به عنوان امانت و بعد باز میدهد به عنوان یک رویش و یک حرکت نو و تازه و شکوفا کننده، این از کجا این فهم رو پیدا کرده که باید این رو از شما بگیره و بعد هم با چند برابرش برگردونه به شما؟ از خاک در نمیاد، از عنصر خاکی، از ترکیب عناصر خاکی این در نمیاد، لذا این رو خداوند میگه به او این امانت پذیری رو آموخته. تا شده دانه پذیرنده زمین، این شعور و آگاهی که زمین پیدا کرده که این دانه رو از شما بگیره و بپرورانه، کجا پیدا کرده این؟ پس بنابراین اینها میخواد بگه که موجودات دارای شعور و آگاهی هستن. خاک امین و هر چه در وی کاشتی، بعد میگه امانتداری خاک کجا آمد؟ که شما جو میکاری جو برداشت میکنی، اگر این امانتداری بلد نبود باعثی مثلا جو میکاری گندم در بیاد، نخود در بیاد. خاک امین و هر چه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشت. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. بهار که میاد نشان الهی رو با خودش میاره و این نشان الهی همین رویش جوانه ها و شکوفه ها و از کنم سبزیجات و زیبایی هایی است که در طبیعت تو بهار رخ میده. تا نشان حق نیارد نوبهار، نوبهار نشان حق نیارد یعنی تا فرمان حق نگیرد، تا فرمان حق رو نگیرد، خاک سرها را نکرده آشکار. این زمین خشک کبیر توی زمستون یه دفعه شروع نمیکنه رویدن و جویدن. خب همچنان که این جهان پیش نبی غرق تسبیح هست و پیش ما قوی، اشاره‌ای که شما فرمودید این دقیقا همین رو میگه. پیش نبی یعنی انسان آگاه، یعنی انسانی که خودآگاهی پیدا کرده، فرق نمیکنه اختصاصا و انبیا نیست. همچنان که این جهان پیش نبی غرق تسبیح هست و پیش ما قوی، اون میفهمه صدای تسبیح موجودات رو میشنوه و ما غبی یعنی ما کودکیم، نادانیم، یعنی دانشمون کمه، اطلاعات و آگاهیمون کمه، به خاطر این ما این رو درک نمی کنیم، ولی اونها قادر به درک این موضوع هستن. در شما در مورد داستان سلیمان رو نگاه کنید، در قرآن همین رو میگه دیگه. خب این مورچه چجوری با هم دیگه گفتگو میکردن؟ اینها بیرون بودن دیگه، آمده بودن از غارها بیرون و مشغول چریدن و تفریح و زندگی کردن بودن، از دور متوجه شد رهبر مورچه ها، در قرآن اومده دیگه که لشکریان سلیمان دارن میان. و خیلی جالبه اینا با هم دیگه گفتگو میکنن و قرآن هم یبانه داره از این که این رو بیان بکنه، گفتگو میکنن با هم دیگه. اون به اینا میگه که بیاید برید داخل غارهاتون، داخل لانه ها و خونه هاتون، و خاطر این که سلیمان با لشکرش دارن میان و اینها جاهلن، نمیفهمن، بیشعورن، اصلا تعبیر بیشعوری داره بی، اینا شعور ندارن، شما لگد میکنن میرن. و سلیمان اینو میشنوه و میخنده و بقیه لشکر هم نمیشنوه و نمیخنده. ببینید اینها میخواد بگه که یه حقایقی در این عالم هست که اگر شما جان رو در راستای اون حقیقت قرار دادید، فرق نمیکنه سلیمان باشید، مولانا باشید، محمد ابن عبدالله باشید، درکی از این عالم پیدا میکنه. و اونا این کار کردن، رسالت رو تفکیک کنید که یک کسی رو صدا کنن یه حکم وزارت بهش بدن، بگن شما وزیر، اون رو بذارید کنار، اون بله وسته شد، ختم شد و خاتمیت یعنی همین، یعنی دیگه رسولی از ناحیه ما ارسال نمیشه. اما جایگاه معنویت رسولان، درک از معنوی اینها از عالم هستی، باز این در بازه و برای همه قابل رسیدن به این معانی هست به شرط اینکه بریم توی این مسیر دیگه. تا انسان اوریان نشه از آلودگی ها، از تیرگی ها، از زشتگی ها، از اوصاف ناپسند و زشت، راهی به عالم معنا پیدا نمیکنه. بی خودی هم چک و چونه نزنیم و بعد هم ما چون حاضر نیستیم امثال خود من این ظلمت ها رو از خودم دور بکنم، حقیقت رو انکار میکنم، میگم امکان ندارم چیزی دور کن. خب معلومه نمیشه، اینها با هم تضاد دارن. تیرگی آینه است، شما رو آینه رو هی لجن بپاشی، این آینه نمیبینه، بعدم فوش بدید به آینه یا بگید اصلا دیدی وجود نداره. بر تو بله خاک امینو اینا عرض کردیم، تا همچنان که این جهان پیش نبی غرق تسبیح است و پیش ماغبی، پیش چشمش این جهان پر عشق و داد. این نکات رو شناعت داشته باشید که این جهان پر از عشق و داد است. داد یعنی عدل و عشق هم یعنی محبت. میگه کل اجزای این عالم عاشقند، محبت مهر میورزند به عالم هستی و به دیگر موجودات. شما رو دوست دارند، شما متوجه دوست داشتن اونها نمیشید. پیش چشمش این جهان پر عشق و داد، پیش چشم کی؟ اون چشمی که باز شد دیگه، پیش چشم دیگران مرده و جماد. دیگه از این قشنگتر و رو راستر بگه مولانا. میگه پیش چشم یک عده‌ای این موجودات پر از عشق و دادن، یعنی این رو میفهمه، درک میکنه، میبینه، حس میکنه این داشتن عقل و عشق و داده اونها رو، و پیش چشم دیگران یه عده دیگری هم از مردمان هستند که اینها رو مرده و جماد میبینن و میشناسن. خب الان اکثریت اینه دیگه، پیش چشمش این جهان پر عشق و داد، پیش چشم دیگران مرده و جماد، پست و بالا پیش چشمش تیز رو، از کلوخ و خشت او نکته شنو. ببینید پست و بالا پیش چشمش تیز رو، میگه تمام موجودات این عالم از موجودات فرودین، که حالا فرودین هم در نسبت با ما معنا پیدا میکنه، ما چون در زمینیم و فکر میکنیم آسمان بالاست، ما میشیم پایین و میشه بالا دیگه. میگه پست و بالا یعنی تمام موجودات این عالم، تمام این هستی پیش چشم انسانی که دیدش باز شده تیز رو هست، همه یعنی در حال حرکت، همه در حال تلاش و کوشش و حرکت هستن. خب این که امروز هم علمی رو کاملا اثبات کرده، پس تو بالا پیش چشمش تیز رو، از کلوخ و خشت او نکته شنو. از اونا حکمت یاد بگیری، یعنی اگر انسان بینش پیدا بکنه و اون فرده ها کنار بره، اون موقع میبینه که همه پدیده ها دارن باش حرف میزنن. چیه که بابا طاهر اصرار داره روی موضوع که من به هر جا که نگاه میکنم تو رو میبینم، اینا دارن با من حرف میزنن، تسبیح تو رو دارن میگن، با من گفتگو میکنن. ببینید عرفا پرده ها رو تا حدودی که تونستن کنار بزنن به این معانی هم رسیدن و درک تازه از این اوضاع پیدا کردن. پس تو بالا پیش چشمش تیز رو، از کلوخ و خشته او نکته شنو. با عوام، با عوام، خب عوام که میگه مقصود توهین کردن و نادان خواندن انسان ها نیست، عوام یعنی انسان هایی که آگاهی ندارن. با عوام این جمله بسته و مرده ای، زین عجبتر من ندیدم پرده ای. چه افسوسی میخوره مولانا، ببینی میگه پیش عوام و ناس، یعنی توده های مردم که به این موضوعات توجه ندارن، جمله بسته و مرده ای، هستی رو جامد بسته و مرده، بی جان، بی روح، بی عشق، بی حرکت میدانن. و مولانا میگه من از این عجبتر پرده ندیدم که پیش چشمان انسانها رو گرفته باشه. خیلی معلومه حس میخوره و میسوزه. با عوام این جمله بسته و مردهی، زین عجبتر من ندیدم پردهی. خیلی پردهی زخیمیه که در مقابل چشم انسانها رو گرفته و این حقیقت رو در نمیابن. جمله اجزای جهان پیش عوام، جمله اجزای جهان پیش عوام، مرده و پیش خدا دانا و رام. این دقیقا یوم دین که زلزلت زلزال ها، این زمین باشد گواه حال ها. بعد می اشاره میکنه به اون آیات مربوط به زلزله در روز قیامت و میگه که بله روز دین، روز دین یعنی روز حقیقت. وقتی که میگیم روز قیامت یعنی روز دین، اصلا یه نام دیگر قیامت یوم الدینه، یعنی روز آشکار شدن حقیقت و پس ببینید دین، معنای دین یعنی حقیقت. هر چیز دیگری به جز حقیقت به اسم دین به خوردش ما داده بشه باید پس بزنیم، اگه ما خواهیم دیندار درست حسابی بشیم. هم روز قیامت رو روز دین نامیده، هم خود دین رو دین نامیده، و دین یعنی حقیقت. و وقتی میگه یوم الدین یعنی روزی که حقیقت آشکار میشود. اینجا هم زلزله ای که اشاره کرده همینه، میگه شما اگر این قواعدی رو که من گفتم باور نمی کنید به این نکته قرآنی توجه بکنید که اذا زلزلت الارض زلزالها، در ارض زمین درش موج زلزله رخ میدهد و باطن خودش رو میریزه بیرون، نه این زلزله‌ای که شما دارید میبینید، که اینم البته نوعی از همون وضعیت هست که زمین حقیقت خودش رو آشکار میکنه، منتها یه مقداری محدود.
رو متوب سرایی هم که پرده ها افتاده میشه.
بله دقیقا همینه، پرده ها برداشته میشه. بله این همه این اصطلاحات یک معنا میده که حقیقتی قرار آشکار بشه. این حقیقت نه به روز قیامت موکول شده، که روز قیامت عرض کردیم قبلا خدمت شما عزیزان، همین الان روز قیامت تک تک ما موقعی است که حقیقت در موضوعات مختلف برای ما آشکار میشه. یک موضوع از حقیقت که برای ما آشکار میشه اونجا قیامت برای ما رخ داده است، نیاز دنبال قیامت نگردیم، همینجاست. منتها اونجا همه پرده ها کنار میره، اونایی هم که تازه بی خیالش بودند و توجه نداشتند و اهمیت نمیدادند و دنبال این مسائل نبودند، اونجا پرده ها دیگه خود به خود کنار میره، کنار میزنن، میگن بفرما ببین چیکار کردی. اذا زلزلت الارض زلزالها یعنی درون خودش رو زمین میریزه بیرون. زمین درون خودش کیا هستن؟ این انسان‌هایی هستند که در طول میلیاردها سال دفن شدن اونجا، میریزه بیرون. تکلیفشون باید روشن کن.
بعد
بله این هم هست دیگه، بله این هم نکته یه تل هست کنم تعبیرش. ببینید میگه که مرده و بله این زمین باشد گواه حالها، حالها آشکار میشه، احوالاتی که پنهانه دیگه. الان شما حال من که نمیدونید، که در منم حال شما رو نمیدونم، در درون ماها احوالاتی داره سیر میکنه که هیچ کدوم ما از همدیگه باخبر نیستیم مگر اینکه خیلی روابط نزدیک باشه. و اینم که من گاهی حال شما رو درک میکنم، شما گاهی حال من درک میکنید، تو خونه برادر حال برادر، خواهر حال خواهر، همسر حال همسر، این حال رو میگه بدون اینکه گفتگویی صورت بگیره درک میکنن. دقیقاً مال اینه که اون پرده ها تا حدود زیادی کنار رفت، در اون موضوع خاص حجاب ها دریده شده، این نزدیکی اتفاق افتاده، این شیشه است، این اون چیزی که در درون اون میگذره این ور شیشه نشسته داره میبینه. خب این اول اینکه تلپاتی که میگید شما از همین جنسه، این رو هم بهش عنایت داشته باشید. لذا میگه این زمین باشد گواه حالها، حالها بیرون میریزه، قرار نیست جسم عنصری بیاد بیرون بریزه که دوباره. خب چه کار بکنه جنس؟ نه، احوالی که با او دفن شده 50 سال 60 سال 90 بله بله همونه دیگه، ادراکات احوال یعنی همون. بله ببینید من در طول 90 سال احوالاتی برای من آرس شده توی 90 سال که کسی ندیده، کسی نشنیده، جایی ننوشتم، به کسی نگفتم. احوالات حسد در من غلبه کرده، کینه در من غلبه کرده، عشق در من غلبه کرده، دوستی و مهر و همسو هرچی احوالاتی که در من رخ داده اونجا میاد بیرون و آشکار میشه که من این بودم دیگه. این زمین باشد گواه حالها، کوت و حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. میگه در آن روز زمین آشکارا اخبار اندرون انسانها رو بیرون میده، اخبار اندرون خودش رو بیرون میزه. اخبار اندرون خودش چیه فکر کنی؟ عناصرش که نیست که، اول ماست که بیرون میزه. بله در سخن آید زمین و خارها، زمین و حالا البته این خارها به نظرم خارها باید خونده بشه که منظور سنگ، یعنی سنگ خیلی سخت هم آزاد میکنه اندوخته های درون خودش رو. کوت و حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها یا خارها، فلسفی منکر شود. خوب اینجا ها رو دقت بفرمایید، یعنی الان همه الان میدونم که در ذهن بعضی از عزیزان میگذره که خوب یعنی کجا مگه میشه همین چیز، در ذهن من هم قبلش گذاشته بوده ولی الان به یقین رسیدم که نخیر اینا هست. ببینید دقیقا مولانا توجه داره، نمیخواد ما رو به سمت خرافات هل بده، و خودش هم اهل خرافات نیست، بلا فاصله به ما رو روشن میکنه. میگه فلسفی منکر شود در فکر و ظن، فلسفی حتی، نه انسان عوام که تکلیفشون رو معلوم کرد، آن گو اونا که اصلا همه رو مرده و بیجان میدانن این عالم و هیچ. فلاسفه هم حتی قبول نداره مولانا. میگه انسانهایی که لحاظ عقلی رشد یافتگی پیدا کردن، به لحاظ عقلی نه به لحاظ درونی و باطنی، عقل رشد یافته فیلسوف طرف، انواع اقسام استدلال ها رو میکند برای اثبات پدیده‌های گوناگون و از جمله خدا. خب همین آدم میگه نمیتونه این رو بفهمه، فلسفی منکر شود در فکر و ذهن، عقلش به اونجاها نمیرسه، عقل برای اینکه خود عقل قادر به فهم این موضوعات نیست و میبینید که نیست، باید یک پدیده دیگری پا رو در میان بگذاره و اون دل هست، اون جان هست که قادر این مسائل رو بفهمه. لذا فلسفی منکر شود در فکر و ظن، در فکر به معنای عقل هست و میگه به شیوه ظن مینگرد در این نوع حرف ها، تردید داره، شک داره. اولا که منکره، خب یه عده‌ش اینجوری هم که اصلا میگم به طور کلی وجود نداره، و یه عده هم که حالا کمی همراه شدند و کنار اومدن با ظن و تردید به این موضوع نگاه میکنن. خب قبلا هم گفته بودیم و همه شما عزیزان هم میدونید که بوده 150 سال پیش بود دیگه، اون دانشمند جایزه نوبلی معروف جراح چی گفت؟ گفت من تا روح رو زیر چاقوی جراحی خدا گذاشتن کنار اینا رو، این بحثا رو دیگه این حرفا کسی نمیزنه. اونها هم دریافتن که نه خیر، موجودات حیات دارن، زنده هن، اینطوری نیست، همشون روح دارن. و ما که فلسفه روحدار بودن همه موجودات رو از اول تا آخر در داستان پادشاه و کنیزه خدمت شما عزیزان عرض کردیم دیگه، دیگه برنگردیم اونجا. ببینید فلسفی منکر شود در فکر و ظن، گو برو سر را بر این دیوار زن. رو سرت بزن به دیوار، اینقدر یقین داره مولانا. این حرف نمیزنه کسی رو بخواد مسخره کنه، بعد بخواد خرافات ترویج کنه، نه، میگه من دارم به وضوح میبینم، تو این کار میکنی، تو برو کلت بزن به دیوار، تو نمیفهمی، من که نباید همراه تو بشم، تو باید همراه من بشی. برو سر را بر این دیوار زن، نطق آب و نطق خاک و نطق گل. دیگه از این شفافتر سریعتر بگه. بعد ببین چه حالی میکنید شما وقتی که این همه میشنوید که این موجودات زنده اند و با شما دارن حرف میزنن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، هست. بله بله بله، در آب که دیدید اون تحقیقی که روی آب شده بود، الله اکبر. واقعا ببینید نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. ببینید حواس باطنی، حواس ظاهری، این گوش نمیشنوه، این چشم نمیبینه. فلسفی، باز دوباره گیر داده مولانا به فلاسفه ول نمیکنه، فلسفی کو منکر حنان است از حواس اولیا بیگانه است. میگه فلاسفه یعنی عقلیون، وقتی میگه فلاسفه نمیخواد به گروه فلاسفه توهین کنه، میگه انسان هایی که با عقلشون میخونه این معانی رو بفهمن، اینها رو به اسم فلسفی گذاشته. برای اینکه فلاسفه عمدتا محور همه تلاش های فکریشون عقلشونه دیگه، با دل کار ندارن. احسن، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین، قابل تکیه نیست، پای چوبیه دیگه، میشکنه، حس و جون نداره. میبینید دقیقا نوعد. حالا اینجا ببینید داستان حنانه رو شما، همه حنانه رو همه شما عزیزان شنیدید که در مسجد پیامبر ستونهایی بود اون موقع که با خیلی مسجد سادهی بود، اتفاقا برعکس الان که مسجدها در جهان اسلام بسیار باشکوه و به قول ایشون تلاکاری شده و در درون خالی از محتوا، خالی از محتوا. متاسفانه هر جا که این رونق ظاهری بیشتر شد رونق باطنی کم شد. اون موقع نه، اینطوری نبود، نگید هم که امکانش نبود. شما در همون عصر میبینید که معاویه یک کاخی میسازه که در دنیای اون روز بی‌نظیر بوده، از این امکان بوده. اما این مرد الهی میبینی که یک مسجدی درست میکنه با ستونهای چوبی، روش هم حسیر خورما، همونوی که میبافتن قدیم میشه سقفش، کفش هم حسیر. میومدن اونجا مردم جمع میشدن، سخنرانی هاش اونجا بود، نماز اونجا بود، گفتگوهای مردم با هم دیگه اونجا بود، مردم مشکلاتشون و گرفتاریاشون میبردن تو مسجد حل میکردن. الان مسجد ما متاسفانه همون صبح نیم ساعت اگر باز بشه، اکثریتش که باز نیست، نیم ساعت باز میکنن بعدن میبندن، دوباره زور نیم ساعت باز میکنن، اگر باز بشه میبندن شب همینطور. حتی در دوره گذشته هم من یادم هست، عزیزانی که قدیمی هستن یادشونه، مسجد ها باز بود، خدمات میداد، حتی حداقلش اینه که خدمات بهداشتی به مردم میداد، این هم بستن. جمع این چه؟ خب معلومه این مسلمان در نمیاد. مسلمان با عمل، با رفتاره، با نوع شخصیتش هست که باعثی به وجود بیاد، نه با تظاهر و ریا و ریش و نمیدونم انگشتر و اینا نمیشه. خلاصه فلسفی کو منکر حنا. حالا یکی از اون ستونهای مسجد، ستونهای چوبی، بعدن اسمش شد حنانه. دلیلش هم این بود که این ستون ستونی بود که پیغمبر، الان اونایی که مکه رفتن میدونن ستونها اسم گذاری شده از همون موقع هم هست. میگم مثلا فرض کنه استون حنانه که همینه که داریم راجبش صحبت، ستون استون وفود مثلا 5 6 تا ستون هست که الان عوض شده، البته اون موقع چوبی بود، حالا برداشتن منتها اون جایگاهش رو حفظ کردن عرب. اون ستون ها اسمی داشت، ستون وفود مثلا ستونی بود که پیغمبر وقتی که میخواست عهد و پیمانی با گروه ها و قبیله های مختلف ببنده کنار اون ستون می نشست. به خاطر اون اسم رو گذاشتن، نه اینکه ایشون گذاشته، این اسم رو بعدن برای شناسایی گذاشتن ستون مثلا عهدها و وفاها. و ستون حنانه ستونی بود که پیغمبر سلام الله تکیه میداد و اونجا، یعنی نه منبری بود نه دم و دستگاهی بود، تکیه میداد به اون ستون نشسته و حرف میزد، حالا یا ایستاده یا نشسته نمیدونم. تا اینکه بالاخره کسانی که حالا تو اون جمع ها می اومدن و میرفتن دلشون سوخت که همه نشستن پیغمبر ایستاده، یا فرض کنید که تکیه به چوب داده و اینها، یک کسی به فکرش رسید که یک کرسی درست کنه، کرسی چهارپایه‌ای درست کنه که اگه پیغمبر رو تکیه به ستون نده بشینه رو اون چهارپایه حرف بزن، که حالا اون بعد تبدیل شد به منبع. این کار کردند و آوردن پیامبر نشست روی اون و در آن یک صدای شق شدن چوب دیدید، وقتی که میشکنه چه صدای شق میده، یک چنین صدایی از ستون خارج شد. این حنانه یعنی ناله کردن، ندا کردن، ناله است، نوحه است، زاری کردنه، اعلام فراخ کردنه. خب این صدا رو بقیه هم شنیدند و پیامبر اونجا، حالا روایاتی داره که قول به اون ستون داد و گفت اگه چرا این کار اتفاق افتاد، ایشون گفت که ستون به زمان آمد و گفت که به خاطر فراغ توست، من از این ناراحتم که شما به من تکیه میدادی حرف میزدی، الان از من فاصله گرفت، این ندای فراغ من هست از تو، که پیغمبر گفت ناراحت نباشه و وعده‌ای بهش داد که در بهش چه میکنم کار نداریم، به اون داستان کار نداریم. خواستم موضوع حنانه را عرض بکنم خدمت شما. ناله کردن ستون، مولانا میگه که فلسفه کو منکر حنانه است، نه اینکه حالا صرف اون داستان حنانه که اتفاق افتاد در مدینه، در مکه، در مدینه، اونو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه که کلن حنانه ناله همه موجودات این عالمه، ما نمیشنویم، همه دارن ناله میکنن. ناله چیه؟ ناله فراغه، نه اینکه دردشون اومده مثلا سرش درد گرفته، پاش درد گرفته، یا بریدنش، که البته بریدنش هست. نی هم وقتی که نی مولانا هم همینه داستانش دیگه، از نیستان چون مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند، این همون ناله است. یعنی تمام موجودات عالم دارن ناله میکنند. ناله چیه؟ ناله جدایی، ناله فراغه، که ما از تو دور افتادیم. کی چرا دور افتادیم؟ برای اینکه ما در عالم عدم با تو بودیم، وقتی که عالم خلق رخ داد ما فاصله گرفتیم، که انسان هم همین اتفاق براش افتاد. فلسفی که منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه، خبر نداره اون حواس رو. باد را بی چشم اگر بینش نداد، مثال ها رو نگاه کنید، باد را بی چشم اگر بینش نداد، فرق چون میکردن در قوم عاد. چطور شد که وقتی که قوم عاد که حق پوشی کامل دیگه انجام دادن، یعنی به طور کلی حقیقت رو انکار کردن. ببینید کجاها خدا میاد وسط و درگیر میشه با خدا هم نه، قانونمندی هستی هست که میاد وسط، او دشمنی نداره با کسی. بارها گفتیم قوم عاد رو طوفان از بین برد، خب در قرآن آمده، در تورات هم آمده. مولانا همین رو داره استناد میکنه، میگه اگر باد چشم نداشت، نه این چشم ظاهری، بینش یعنی شعور، یعنی اگر شعور نداشت، آگاهی نداشت، بین زشت و زیبا رو نمیتونست فرق بذاره، بین بد و خوب رو نمیتونست فرق بذاره، چرا فقط گیر یقه قوم عاد رو گرفت؟ یقه قومای دیگه هم بودن، اون کاری با اونا نداشت. باد را بی چشم اگر بینش نداد، فرق چون میکردن در قوم عاد؟ چجوری این تفاوت فهمید که اینا قوم عادن باید با اینا رو هلاک کنه؟ چون همی دانست مؤمن از عدو، چون همی دانست می را از کدو. چگونه مؤمن رو از دشمن بازشناسی کرد؟ چگونه می رو از کدو، یعنی اون ظرفش رو، ظرف می، جام می. قدیما میدونید که این کدوهای مخصوصی بود که شراب درش میریخت. میگه چجوری فرق گذاشت بین ظرف و مظروف؟ چون همی دانست مؤمن از کدو، چون همی دانست می از کدو. سوال داره میکنه دیگه، می را از کدو. نیل تمییز از خدا آموخته است. ببینید رودخانه نیل رو داره میگه، تمییز یعنی قدرت تشخیص، یعنی همون شعور. نیل تمییز از خدا آموخته است، کو گشاد این را و آن را سخت بست. جلو اینا رو باز کرد رد شدن، جلو اونا رو بست غرق شدن. خب این تمییز از کجا یاد گرفته فهمیده این رودخانه که باید این کار رو انجام بده؟ خب بگذاریم. لطف عاقل، لطف او عاقل کند مر نیل را. بعد مولانا دلایلش رو میگه که چطور نیل عاقل میشه، چطور خاک عاقل میشه، چطور انسان عاقل میشه. اینجا عاشق مقصود از عقل عشق، چجوری انسان عاشق میشه، چجوری دریا عاشق میشه. لطف او عاقل کند مر نیل را، لطافت او، ظرافت او، فهارت او، پاکی او، این توانایی رو به نیل میدهد که و بعد چی میشه؟ قهر او ابله کند قابیل را. میبینید مولانا چی داره میگه؟ میگه تمام این عالم در سیطره نفوذ اوست، او هست که داره این عالم رو اداره میکنه و کار میکنه. لطفش وقتی که اثر میکنه، نیل عاقل میشه، یعنی دارای تشخیص میشه، دارای شعور میشه، دارای فهم و درک میشه. و اگر قهرش تصدی پیدا کنه، ابله کند قابیل را، نادان و جاهل و بیشعور میکنه، همون موجود عاقل رو، موجود عاقل انسانی رو بیشعورش میکنه، موجود بیشعور بیعقل رو عاشق و عاقلش میکنه. اگر او اراده بکنه، قهر او ابله کند قابیل را. خب قابیل هم داستانش رو همه میدانید که چه اتفاقی افتاد و هم قتل انجام داد، یعنی بیعقلی، یعنی بیشعوری، یعنی نفهمی، و هم اینکه از همه مهمتر بلد نبود چیکار بکنه این جنازه برادرش. یعنی انقدر نمیفهمید، میگه ابلهش کرد، یعنی همین، یعنی انقدر بیشعور شد این آدم به خاطر این کاری که انجام داد، کار باطل و زشتی که انجام داد، که حتی قادر نبود که دیگه بفهمه که اینو چیکار کنه. این جنازه رو دستش مونده، باید کلاغ می اومد یادش میداد که تو باید دفن کنی اینو، که حالا داستان رو میدونید، من به اونجاها برنگردم دیگه. چون همی دان، بله، قهر او ابله کند قابیل را. در جمادات از کرم عقل آفرید. اینو ادو فهمی دیگه، بخشید، مهر مهر ورزی کرد، عاشقی کرد به اینها و اونها رو عاشق خودشون کرد. این عاشقی باعث شد که در اونها عقل به وجود بیاد، یعنی قدرت تشخیص و شعور و فهم. در جمادات از کرم عقل آفرید، عقل از عاقل به قهر از خود برید. اونی که عاقل بود به خاطر خطاهایی کرد، عقلش رو ازش گرفت. اونی که بی عقل دانسته میشد یا تلقی میشد، در واقع به واسطه کرمش به اونها آگاهی و شعور و عقل داد. در جماد از لطف عقلی شد پدید. ببینید مولانا صراحتا داره میگه که جمادات دارای عقل هست، دارای شعورن، دارای آگاهی هستند، دارای جان هستند. در جماد از لطف عقلی شد پدید، و از نکال از عاقلان دانشتم. و اونهایی که اتفاقا عاقل آفریده شده بودند که انسان باشه عمدتاً، از وزن نکال، یعنی برای اینکه اینها رو تنبیه کنه چون خطا کرده بودن، عقل رو ازشون گرفت. و از نکال از عاقلان دانش رمید، دور شدن اینها از فهم حقیقت.
بعد حالا اینها تنبیهاتی که اینجا مولانا بیان میکنه، باز عرض کردم این عقیده بنده است، مکرر هم عرض کردم و باور جدی هم دارم که خدا هیچ برنامه‌ای برای تنبیه انسان‌ها ندارد. پیش خداوند کفر و ایمان تفاوتی ندارد، همه مخلوق او هم. کفر رو هم او خلق کرده، شر رو هم او خلق کرده، خیر رو هم او خلق کرده. پیش اونا که نمیتونن بازی در بیارن که او با اونا دشمنی کنه، رابطه ها با ما تر تنظیم میشه با این پدیده ها که این مسائل پیش میاد. خب بنابراین خداوند قهری داره، نه آتشی داره، نه جهنمی داره، نه بهشتی. همه اینها هم در مورد انسان هست مطرحه. هیچ موجود دیگری بهشت ندارد، هیچ موجود دیگری جهنم ندارد. انسانه، انسان هم فقط به واسطه اون قدرت اختیارشه و قوه انتخابشه. بس بنابراین بهشت محصول خود ماست، عملکرد ماست، جهنم محصول عملکرد ماست. قهر خدا رو نبینید. اینجا هم مولانا داره به همین اشاره میکنه. ببینید میگه عقل در جماد از لطف عقلی شد پدید، و از نکال از عاقلان دانش رمید. خودشون میگه کیفرشون این شد که خطاهای انجام دادن. محصول این خطا، قانونمندی این خطا بود که این بود که این عقل از سر اینا بره، نه اینکه او گرفته ازشون. بگی خب چرا به این ظلم کردی؟ البته ظلم هم نی، ولی او نمیکنه. میخوام عرض بکنم او وارد این قضايا نمیشه. قانونمندی ها هست که در این عالم داره عمل میکنه. وزنکال از عاقلان دانش رمید. قهر الهی اینجوری تجلی پیدا میکنه. در چی؟ در حسادت من. خوب دقت بکنید قهر خدا کجاست جاش. اینجوری نیست که خدا همینجوری اراده کنه به یکی قهر کنه، به یکی ظلم کنه، به یکی نه محبت کنه. یکی خدا نمیشه که. این خدا ایراد، این خدا ایراد داره. خدا در کجا، قهر خدا کجا ظاهر می شود؟ قهر خدا در حسادت من ظاهر میشه، قهر خدا در کینه من ظاهر میشه، قهر خدا در حرص من ظاهر میشه، خب قهر خدا در غرور و غرور و کبر من ظاهر میشه، و بسیاری از پدیده های دیگر اخلاقی که این هفت‌تا رو ما همیشه روش تاکید کردیم که بنابراین که ام مادر همه اینها، همین هفشتا ایست که مرتب داریم تکرار میکنیم. مادر مادر همه اینا هم حسده. مولانا میگه که حسد مادر همه اینا. او همون باعث میشه که دروغ بگه. دقیقا. این کلمه ای که حالا اصطلاحی که به کار میبرن اعمال قانون، اتفاقا همین معنا رو میگه. در جمادات از کرم عقل آفرید، عقل از عاقل به قهر او خود برید. در جماد از لطف عقلی شد پدید، و از نکال از عاقلان دانش نمید. عقل چون باران به امر آنجا بریخت. میبینید چی داره میگه؟ میگه به امر الهی همینطور که باران در جای جای گوناگون میریزد، به امر خداوند عقل هم در یه جاهای ریخت، برای عده‌ای ریخت زمین، به اونها دادن، عطا کردن. عقل چون باران به امر آنجا بریخت، عقل این سو خشم حق دید و گریخت. میبینید خشم حق داره عرض کردیم دیگه، خشم حق، قهر حق، غضب حق، همه در پدیده ها و اوصاف خود ما تجلی پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. میگه وقتی که عقل دید یه نفر حسوده، خب نمیاد سراغش، یعنی که عقل مصاحب عدله، کجا اونجا جا نداره که بیاد. عقل این سو خشم حق دید و گریخت. ابر و خورشید و مه و نجم بلند، یعنی کل عالم هستی. نگاه کنید، ابر و خورشید و مه و نجم بلند جمله بر ترتیب آیند و روند. این نظمی که در این عالم وجود داره، شما فکر کنید محصول خود پدیده های جامده؟ اینا همچین توانمندی دارن که چنین تدبیری بکنن، چنین برنامه‌ای برای زندگیشون بریزن؟ جمله بر ترتیب آیند و روند، هر یکی ناید مگر در وقت خیش. هیچ کدومشون تخطی نمی‌کنن لحظه ای از اون مأموریتی که بر عهده شده، که نه پیش ماند زهنگام و نه که نه پس ماند زهنگام و نه پیش، نه عقب میفته نه جلو، دقیقاً سر ساعت، لحظه، ساعت و ثانیه، کمتر از ثانیه داره کارش رو انجام میده. خب من این ابیات رو برای شما خوندم که مقداری گرم بشید. دو سه تا نکته از شمس تبریزی براتون عرض کنم. از دیو از مقالات هست، اگر دوستان خواستن برن این مقالات پیچیده غیره، یعنی ثقیل در فهم رو بهش مراجعه کنید، بدانید که در مقالات شمس تبریزی است
و خیلی مشکله. یعنی اگر کسی بتواند مقالات شمس تبریزی رو بفهمه، هم شمس رو خوب میشناسه هم مولانا. خیلی پیچیده است. پیچیده به معنای اینکه زبان مقلق سختی داره ها، نه اینکه حالا مفاهیم پیچیده باشه، نه. اتفاقا وقتی که میخونی و میفهمیش میبینی نه خیلی هم ساده، به قدری ساده حرف میزد اما مقلق در هم پیچیده و جویده جویده. جملاتش فعل و فاعل نداره اصلا، کوتاه کوتاه یه دفعه این قطع میشه میره، یه چیزای عجیبیه. بعد حالا بعد
ما قبل اینکه شروع کنیم، این راجبه شمس تبریز دید تو یه محوری من شنیدم اصلا زایده فکر خود مولاناست
دیگه. حالا اینها نه
چیزی هم بود که توی اون برنامه گنج چیز هست، ما از
گنج زبون
بله خیلی چندین ساله داره گوش
میده. بله میدونم، هیچ نسامیش. حالا اون که متد تعلیمش چیز دیگری است.
از استاد موحد بشنوید.
نه نه اینطور نیست. ببینید مولانا عشق رو در وجود شمس تبریزی یافت، اینو اگه بگیم درسته. اما اگه بگیم موجود فیزیکی مثل شمس تبریزی وجود نداشته، نه. حتی معلومه همه تاریخ زندگیش، پدرش معلومه، تو محله تبریز معلومه، دنیا اومده، استادش معلومه، اتفاقا بله قاتلش تا حدودی معلومه. حالا اونم باز دوچار شبهه هست. حالا امروز که دیگه به قول آقای موحد که حالا اشاره کردن، اینا یه تحقیقاتی کردن چند تا از مولوی شناسان داخل کشور خودمون و به این جنبندی رسیدن که همین خوی محل دفن شمس تبریزی است. قطعی شد یعنی اخیرا. بله 700-800 ساله که این شبهه بود که هست یا نیست، اینها اومدن کار کردن و قطعا تایید کردن که بله شمس تبریزی وقتی که از قونیه از مولانا جدا شد در خود تبریزی بود دیگه، در همین مسیر آمد و در خوی هم فوت شد و در اینجا هم دفن شد. حالا این ابیات رو، این جملات رو از شمس براتون بخونم، معلوم میشه که نخیر این شخصیت واقعی بوده. مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست. اینا دقیقا سخنان عین جملات خود شمس تبریزی است. اینا رو که دیگه نمیشه بسازی که مرا در این عالم با عوام هیچ کاری نیست. خب میگه من با توده های مردم کار ندارم، برای ایشان نیامدم، مأموریت داشته. این کسانی که رهنمای عالمند به حق، انگشت بر رگ ایشان می نهم. میگه من دنبال خاصان میگردم تا انگشت بر رگ اینها بگذارم تا اون عوام و شریعت بتونه از اینها برخوردار بشه. یعنی چیکار میکنم؟ یعنی یک حالت متسیون در اینا به وجود میارم که این جهش کنه بیاد بیرون. مولانا همینطور شد. اگر مولانا بدون دیدار با شمس تبریزی میمرد، یه فقیهی بود مثل هزاران فقیهی که در طول تاریخ آمدند و رفتند و خدماتی کردند و از دنیا رفتند و هیچ اسمی آمدش. همین اتفاق میفتد. اما شمس تبریزی دقیقا انگوش روی نقطه حساس، به قول خودش میگه انگوش گذاشتم روی چی؟ رگ، بله، بر رگ گردن مولانا، رگ درونش، مقصودش رگ در، یعنی اون حساسیت هاش، یعنی اون نقطه های شورانگیز درون مولانا، من اونجا انگوش گذاشتم و این باز شد. من مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان نیامدم. این کسانی که رهنمای عالمند به حق، برای اینا اومدم. میگه انگوش بر رگ ایشان می نهم. قهر در لطف می رگرد به دیده خود، همه قهر می بیند. آخر این بنده خدا کافر را می گوید که تو از آن اویی و من از آن اویم، لیکن تو صفت قهر اویی، من صفت لطف او. این حرفایش هم پیچیده و میگه قهر در لطف می نگرد به دیده خود. خب دو تا صفت داره خداوند، یه صفت قهاریت و قهر خداوند است که حالا به معنای خشم و غضب تلقی میشه که عرض کردیم از کجا هم ناشی میشه، او ندارد، تجلیش در اون اوصاف زشت ما، و لطف داره که خودش هم صراحتا گفته که لطف من بر قهر من غلبه داره. بنابراین اگر که
کسی هم مقهور شد، یعنی تحت سیطره قهر الهی قرار گرفت، نباید نگران باشه. چرا؟ برای اینکه لطف بالاتر نشسته و اون رو فروکش میده، اون رو پوشش میده. در واقع قهر در لطف میرگرد به دیده خود، قهر در لطف نگاه میکنه به دیده خودش، همه قهر میبینه. چرا به لطف نگاه میکنه قهر میبینه؟ چرا اینطوریه؟ برای اینکه خودش قهره. این خیلی اصل مهمیه داره به ما میگه. تو زندگی حواستون باشه، انسانها رو وقتی قضاوت میکنید، گفتم بارها یه اشتراکی بین قضاوت ما و انسانها هست، اگر اون ویژگی که داریم قضاوتش میکنیم هست، اگر نباشه اصلا نمیبینه آدم، واقعا نمیبینه، ای به طرف رو نمیبینه، داره و نمیبینه. احسن. دقیقا اشاره ظریفی بود. قهر در لطف می نگرد به دیده خود. خوب نگاه کنید، این همه موضوع قضاوت در انسان، همه قهر می بینه. آخر این بنده خدا کافر را می گوید که تو از آن اویی و من از آن اویم، لیکن تو صفت قهر اویی، من صفت لطف او. می بینید هیچی از دایره نفوذ و سیطره خداوند خارج نیست از نگاه شمس تبریزی و درستم. لطف میگه مال اون قهر، مال اون کافر، مال اون مؤمن، مال اون همهشون اون درست کرده، همه مخلوق او هستن. نسبت تمام پدیده ها در عالم نسبت مخلوق به خالق است. ما میشینیم جای خدا اینا رو قضاوت میکنیم، بد و خوب میکنیم، پیش او اینجوری نیست. و بعد میگه که لکن تو صفت قهر اویی، من صفت لطف او. میبینید از انسانهای خوب صفت لطف الهی هن، انسانهای بد صفت قهر الهی. اما صفت لطف او، لطف سبقتی دارد، همینی که عرض کردم، اشراف دارد بر سایر اوصاف الهی به ویژه صفت قهر. لطف سبقتی دارد، از این بگذر که قهر است، در لطف بپیوند. یه بالاتر، یه بالاتر، توی مرتبه اومدی به صفت لطف قهر الهی رسیدی، بیا بالا، میرسی به صفت لطف الهی. از این حالت خارج شو، از حالت قهر و خشم و غضب. یعنی اگر شما خشم و غضب درتون مستولی بشود، اونجا رد پای لطف دیگه نیست، لطف رفته که قهر اومده. اگر میخواید همیشه لطیف باشید، همیشه ظریف باشید، همیشه مهربان باشید، همیشه دوست داشتنی باشید، همیشه دوست داشته باشید دیگران رو، این حالت درتون باشه، باید بیاید از صفت قهر بیرون، بیاید تو صفت لطف مستقر بشید. چجوری بیان بیرون؟ با خشم مبارزه کنیم، با قهر مبارزه کنیم. کار سختی هم هست، اینو هممون تمرین کردیم، خیلی مشکله، ولی شدنیست. و بعد میگه که آن چاشنی در لطف بپیوند، آن چاشنی خوشتر دارد، حالتون خوب میکن. یعنی این نبی چیزی ننهد در امت خود که نیست. بسیار حرف مهمیست، خوب به این عنایت بفرمید. یعنی استراتژی رفتار و اندیشه انسان رو اینجا شمس تبریزی داره بیان میکنه، که همینا رو مولانا البته به مثنوی و غزل در آورده و پیدا کردن رد پاش خورده مشکله، ولی هست کاملا. الان من که دارم اینو میبینم یادم میاد که در مثنوی هم مولانا اینا رو گفته، یعنی از شمس شنیده برده تبیین شعری کرده و به صورت غزل و مثنوی در آورده. خب این دقت کنید، این جمله خیلی مهم. یعنی این نبی، انبیا، ببینید نقش انبیا در عالم چیه، و اگر غیر از این بگم بدانید که دارن بازی میکنن با ما. یعنی این نبی چیزی ننهند در امت خود که نیست. چیزی نمیارم. ببینید دین نیوردن، دین، حالا آدم دین نداشته باشه چی میشه؟ من میگم اصلا دین آوردنی نبوده، نیوردن که شما بخواید نخواسته باشی. اینجا شمس خیلی قشنگ داره، یعنی این نبی چیزی ننهد در امت خود که نیست، یعنی در درون تک تک شما این حقیقت وجود داره. اونا نمیارن بدن که حالا من اعراض کنم از عیسی، اعراض کنم از موسی، اعراض کنم از انبیای دیگه، بیدین، بعد خودم رو به بیدینی بزنم. شما نمیتونی اصلا بیدین بشی، اینو من به شما بگم، امکان بیدین شدن در انسان وجود نداره، برای اینکه جوهرش،
من میگم این آتئیست در واقع وجود داره که میگه نیست، اون کسی که میگه خدا نیست در
داره میگه هست. بله داره هستی خدا رو اثبات میکنه. دقیقاً همینطوره. ببینید امکان نداره کسی بتونه همچین انکاری رو رخ بده در درون خودش. امکان نداره. برای چرا حالا امکان نداره؟ برای اینکه این گل وجود آدم با آب عشق الهی خمیر شده. دین و انبیا نیاوردن که اینه دیگه. دین یعنی عشق. دین یعنی حقیقت. این در درون تک تک انسان ها وجود داره. حالا میگید اون قاتل، اون جلاد، اون چی میگه؟ همون قاتل جلاد به زنش چرا مهر میبرزه؟ به همسرش چرا؟ به بچهش مهر میبرزه؟ چرا دوستش رو دوست داره؟ چرا او رو میبوسه؟ همون آدمی که میگیم که خیلی آدم فلان فلانی هست. این وجود انسان با جوهر عشق، با شراب عشق به تعبیر عارفان خمیر شده، ممزوج شده. دارم شما اینو نمیتونی ازش بگیری، امکان نداره. صورتاشو بله میتونی بگیری و شده. همه الان مردمی که الان در داخل کشور ما یه عده‌ای، در جاهای دیگه یه عده دیگری دارن پشت به دین میکنن، پشت به صورت هاست، پشت به حقیقت نیست که. نمیتونه اصلا پشت به حقیقت کنه خود، چون اگه بخواد پشت به حقیقت کنه اول باید حقیقت خودش رو انکار کنه، بودن خودش رو باید انکار کنه که اینم شدنی نیست. لذا نگاه کنید، میگه یعنی در این نبی چیزی ننهند در امت خود که نیست، پس چیزی از بیرون نمیانن. خب بلکه آنچه هست و در پیش آن حجاب هست افسون میگوید و میکوشد تا آن حجاب برخیزد. این اومده نقش انبیا اینه. دقیقا همین. ببینید چقدر زیبا، 800 سال پیش مولانا شمس داره همین رو میگه دیگه. میگه اینا فقط حجاب برمیدارن. انبیا میگن من به شما تلنگر میزنن، شما متوجه میشی در درون در عجب چیزایی بوده، من خبر نداشتم. هست و در پیش آن حجاب هست، میگه که همه چیز در درون خود شماست. افسوس، افسون میگویند یعنی صحبت میکنن با شما، و میکوشند انبیا تا آن حجاب برخیزد. فقط این آینه رو تمیز میکنن، اینجوری بگیم ساده دیگه. انبیا یه دستمال برداشتن، آینه درون شما، دل شما رو تمیز میکنن، و اون موقع اون بینا و پویا میشه. حالا آگاهی اگر به معنای دانش بیرونی باشه که بارها گفتیم این هنر رو ندارد، اگر به عنوان به معنای خودآگاهی، بله خودشناسی معرفت و نفس باشه، بله دقیقا همینه، کارش همینه دیگه. خب بعد بلکه اینو عرض کردیم. خب همه خلاصه گفت انبیا این است. خوب دقت کنید، این تمام پیام انبیا، غیر از این هر کسی بگه دکان درست کرده. همه خلاصه گفت انبیا این است که آینه ای حاصل کن. آینه ای حاصل، آینه هم داری یا پاکش کن. این غبار آلود شده از حالا خودشو داره میگه، خودشو داره معرفی میکنه شمس تبریزی. از عهد خردگی این دایی را واقعه ای عجیب افتاده بود. در دوران کودکی و طفولیت میگه اتفاق شگفتی در من رخ داده بود. واقعا هم همینطوره، یعنی تو خانوادهش کاملا پدر مادرش و دیگران اعضای خانواده و اطرافیان و همسایه‌ها رو می‌فهمن این یه جور دیگه است. گاهی میگفتن خله، گاهی میگفتن دیوونه، گاهی میگفتن مجنونه. چی ببینن با آدمای معمولی فرق داره این بچه در کودکی و نوجوانی. حالا ژن تاثیر داشته، مدرسه ای که میرفته، پدرش خلوص پدر زنبیل باف بوده، اونجا زنبیل میبافته، میفروخته، ارتزاق میکرده، نان روی نان حلال خیلی حساسیت داشته. میگه از خردگی این دایی را واقعه عجیب افتاده بوده، اتفاقی در زندگی من افتاده بوده، حال عجیبی داشت. کس از حال دایی واقف نی. دایی یعنی مدعی، خودشون میگه که کسی از احوال من باخبر نبود، درون من چی میگذره. پدر من از من واقف نه، میگفت تو اولا دیوانه نیستی، یعنی رفتار دیوانگی میکنی ولی به دیوانه شبیه نیستی. میگفت تو اولا دیوانه نیستی، نمیدانم چه روشی داری. پدرش میگفت تربیت ریاضت هم نیست، چون از همون موقع هم روزه میگرفت و غذا خیلی کم میخورد و به زور غذا بهش میدادن و خودش میگه که اینا سر سفره به من به زور غذا میدادن، من یواشکی پدر مادرم تا نگاهشون میکردم اونور میکردم تو آستینم میوردم بیرون میدادم گربه میریختم به جای حشرات بخورن، نمیخورد غذا. اینا اصرار میکردن غذا بخوره. حالا پدرش داره همینو میگه، میگه من فکر نمیکنم این حالت نتیجه ریاضت هم باشه، مال ریاضت ببین تربیت ریاضت هم نیست و فلان هم نیست، حالا فلان چیزای دیگه. گفتم خودش حالا داره جواب پدر رو میده. گفتم یک سخن از من بشنو. به پدرش میگه، دوران بچگی یا چند سالش بوده نمیدونم. گفتم یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که بیزه بط تخم مرغابی. خب میگه نسبت تو با من، بچه رو ببینید با چی جوری حکیمانه حرف میزنه، میگه نسبت من با تو پدر نسبت بیزه مرغابی هست، تخم مرغابی. تو با من چنانی که بیزه را زیر مرغ خانگی نهادند. بیزه را زیر مرغ مال بط رو آوردن گذاشتن زیر مرغ خانگی، جوجه کرده، جوجه شدم من شمس تبریزی. تو پدر و مادر من مرغ خانگی بودید، حالا اراده حضرت پروردگار این تخم مرغابی رو آورده گذاشته زیر مرغ خانگی و این جوجه الان به دنیا آمد. زیر مرغ خانگی نهادند، پرورد و بط بچگان بیرون آورد. رسید موقع تولد بچه های این مرغابی، بط بچگان کلانتر کلانترک شدند. حرف زدنشو نگاه کنید، بط بچگان کلانترک شدند، با مادر به لب جو می رود. ببینید باید میگه مثلا به لب جو می روند، این فعل و اصلا این قاعده ای توی سخنان شمس نیست، خیلی آزاد بوده، آدم عجیب بوده. با مادر به لب جو می رود، امکان در آمدن در آب نه. چی شد؟ اینا جوجه ها با پدر مادرشون اومدن کنار جوی آب، اونا مرغ خانگی بودن، بچه بد شده بود، مرغابی شده بود، اومدن کنار رودخانه یا دریا یا هرچی، حالا اونا میتونن برن تو آب، اینا نمیتونن برن. خیلی حرف عجیبی داره شمس میزنه، میگه حال من نسبت به خانوادم پدر مادرم اینه، من الان رفتن در آب رو یاد گرفتم و اینها بلد نیستن برن در آب. به لب جو میرود، امکان در آمدن در آب نی. اکنون ای پدر، خطاب میکنه سلام علیکم به پدرش، اکنون ای پدر من دریا میبینم. بچه ها دروازه ساد نمیدونم، من دریا میبینم، مرکب من شده است. من دریا میبینم، مرکب من شده است، مثل کشتی رو آب حرکت. وطن و حال من این است، اگر تو از منی یا من از تو هم، درا در این دریا. اگر ما از یه جنسیم تو هم بیا تو این آب دیگه. خیلی گستاخانه با پدر مادر حرف زدن و در این حال خیلی عمیق و عجیب داره با پدر مادر. اگر تو از منی یا من از تو هم، درا در این دریا، تو هم بیا تو آب دیگه، و اگر نه برو، برو بر مرغان خانگی، برو به بقیه پیش بقیه اونایی که اهل دریا نیست. و این تو را آویختن است، تو را آویختن است. گفت بعد پدرش، گفت با دوست چنین کنی، با دشمن چه کنی؟ و پدر مادر اینجوری رفتار میکنی، اینجور حرف میزنی، اینجور جز میدی اینا رو با این حرفای سنگین و عمیقه، تو بقیه چی کار میخوای؟ خب شما میخواید این شمس تبریزی این مولانا رو اینجوری تغییر نده؟ و بعدش هم که هی درش اضافه شد، شمس در مورد پدر خودش میگه نیک، حالا احترامش هم داره، میگه شمس در مورد پدر خودش میگه نیک مردی بود و کرمی داشت. میگن پدرش خیلی اهل بخشش بوده، اهل بذل و بخشش و مهمانداری و همسایه‌داری و از این چیزا، در خونش خلاصه به روی مردم باز بوده. نیک مردی بود و کرمی داشت، دو سخن گفتی آبش از محاسن فرود آمدی. میگه دلش اینقدر لطیف بود که وقتی که حرف میزد شروع که اشکاش جاری میشد. این از پدرش خودش داره تعریف میکنه. الا عاشق نبود. یعنی چی شد؟ اینا رو عرض کردم امروز که شخصیت شمس هم یادا برای ما روشن میشه. این کی بوده این آدم؟ میگه پدر، ببینید در فضیلت های پدر رو میگه، ویژگی های اخلاقیش رو میگه، میگه انسان برجسته ای بوده، بالا مقامی بوده، الا عاشق نبود. همین حرف رو در مورد بایزید بسطامی هم میگه و در مورد یکی دو تا دیگه ها بایزید بود، اشتباه نگیم، یک کس دیگه است. یادم نیست. حالا در یکی از این عرفای که آره میگه الا عاشق نبود. الا عاشق نبود، مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. این دو تا هم فرق.
خود مولانا هم همینطور
بود. اونم عاشق نبود، بله. حالا این آدم این از کی چجوری عاشق میشه که تمام وجودش رو پر میکنه از هستی؟ وقتی که انسان عاشق میشه هستی در وجود او حلول میکنه. من اینجوری به شما بگم، همین عشقهای ظاهری هم شما رگه های از این لطف و کرامت رو درش میبینید. انسان بی خود میشه دیگه، خودش نیست، در وجود اون معشوق مستهلک میشه، وجودش میشه وجود معشوق، خواستش میشه خواست معشوق، خودی در میان نیست. حالا اگر عشق الهی باشه که ببینید چه خبر، چه اتفاقی میفته. میشه این دیگه، میپرسن در قونیه چه کار داری؟ از من میگه اومده تو قونیه، همون اولی که وارد شده میخواستش مولانا رو ببین، از این سوال کرد، چون نمیدونستن کیه که دیدن یه آدمی لباس بازرگانان رو پوشیده و یه حجره هم میگه اتفاقا رفت توی بازار اجاره کرد برای محلش. خیلی جالبه اینا سکونتش. و بعد هیچی نبود که، یه بخچه داشته مثلا تیکه نون خشکی چیزی، همه لباسی چیزی همراهش بوده یا نبوده. این اومد توی راسته بازار زرگرها بود، حالا یا که از این هر حال بازار معتبر، یه حجره اجاره میکنه و هیچی تو اون حجره نبوده. یه قفل خیلی بزرگ میخره میزنه در اون حجره که کسانی که از اونجا عبور میکنن فکر کنن تو اینجا خیلی چیزیه و مقصود داشت، نمیخواست فریب بده خلق، میخواست بگه خیلی چیزیه، من شمس تبریزی تو خیلی چیزیه، قفل باید خیلی، اینو میخواست بگه، نه اینکه گول بزنه. حالا اومده اونجا میگه از من سوال کردن، میپرسن در قونیه چه کار داری، چرا اینجا آمدی؟ میگوید به سراغ، میگویم به سراغ یکی از اولیای خدا آمدم. به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. این سخن شمس که ولی مولانا میشه. هم صحبت کنیم. گفتم آن ولی کجاست؟ گفتند در روم. همین قونیه. در روم است. وی میگوید خواب بنده خدا عین بیداری است. در خواب دیده، میگه خب خواب که مثلا حجت نیست که، راست میگه. میگه ولی بنده خدا خوابش حجت، این بیداری، هر چی که دید در بیداری اتفاق میفته. اگه یادتون باشه خواب رو سه دسته تعریف کردیم، صحبت کردیم، گفتیم یک نهله از خوابها، خوابهایی است که عیناً در بیرون اتفاق میفته، یک دسته خوابهایی است که معکوس اون اتفاق میفته و همساله. وی میگوید خواب بنده خدا عین بیداری است. اینها که در روزگار بر منبرها شدند، خوب دقت کنید، اینها که در روزگار بر منبرها سخن میگویند، شمس داره 800 سال پیش میگه، اینها که در روزگار بر منبرها سخن میگویند و بر سر سجاده ها نشستند، راه زنان دین محمدند. این اصلا دین نیست که، یه چیز دیگه از قصه، راه زنان دین محمدند. هر که بر این سر واقف شود، این نکته رو بفهمه و آن معامله او شود، به صد هزار شیخی التفات نکند، اهمیت نمیده اصلا. از مرگ کی غم خورد؟ به سر کجا التفات کند؟ این دغدغه سر هم نداره. حیوان به سر زنده است، آدمی به سر زنده است. این چی داره میگه؟ هر که به سر زنده است، بل هم ازل، بل هم ازل آیه قرآن دیگه، در مورد انسان فرو افتاده میگه دیگه، میگه اینها از حیوان بدترن، ولی هم ازل، از حیوانات هم بدترن، انسان هایی که هستن ولی فرو افتادن دیگه، بل هم ازل، اونایی که به قول حالا شمس میگه اونایی که با سر زنده است، یعنی با تن و اوصاف تن. هر که به سر زنده است، بل هم ازل، هر که به سر زنده است، ولقد کرمنا، اون مشمول کرمناست. اونی که به سر زنده است، باطن، یعنی با حقیقت، یعنی با جان، جانش داره کار میکنه، نه تنش. آخر سر در این سر و کله کجا گنجد؟ میبینید چی میگه؟ میگه یعنی عقله، اینجا جای فکر و عقله. میگه سر اسرار الهی، یعنی ورود به عالم حقیقت، دریافت اون معانی که الان صحبتشو کردیم توی یه ساعت گذشته، در کله جا نمیشه، یعنی با عقل دریافت نمیشه. شما با دلتون باید اینا رو دریافت کنید، دل باید خودآگاهی پیدا کنه و اینها رو بفهمه. اینها رو امروز از شمس تبریزی گفتم و انشاءالله که
استاد ببخشید،
بله،
دینی که ما الان داریم مثلا این راستنان دین به ما یاد داده، ما دین ما را از کجا بردیم؟ ما دوازده امام از کجا بردیم؟ همین راستنان ما این را یادش کرد.
حالا اگر اونا راستنان که شمس راهشو نشون داد دیگه،
همینه، ما میگه که دین راستن دینه و دین ما را اصلا اینا یاد دادن به ما. ما دین از کجا یاد گرفتیم؟ خودمون رفتیم کشف کردیم؟ نه، همه شیعه به دنیا آوردیم.
خب باید بریم کشف کنیم دیگه.
سنی بودیم میشدیم سنی، باهایی بودیم میشدیم.
خب این سرنوشت عزیز من درست میفرمید، این سرنوشت اولیه ما بود، اما ما قدرت اراده، قدرت تحقیق، قدرت فهم، قدرت مطالعه، قدرت بررسی خدا بهمون داده. خودش هم تاکید میکنه روی موضوع. و جالبه شما این رساله های فقها رو نگاه کنید، خیلی جالبه، علی رغم اینکه عملا چیز دیگری رخ داده در طول تاریخ، ولی در همون صفحه اول رساله رو وقتی باز میکنی میگه شما بایستی برید در اصول دین تحقیق کنی. اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقی است، ولی ما تقلیدی شدیم، خودمون کردیم. بازم که نگاه کنیم، باشه اصلا یکی اومد منو فریب بده، اگه من فریب خوردم من مقصرم یا اونی که فریب داد منو مقصره؟ من مقصرم که فریب خوردم، فرض بر این بکنیم. اینجوری داشت بله. شمس اتفاقا شم بله شمس هم از همین دایره زد بیرون که اینجوری شد. مولانا هم از اون دایره برد بیرون که اینجوری شد. مولانا تو همین دایره بود که خود شمس میگه راهزنان دین محمد، خاطر همین هم کشیدش بیرون. و بیا راهزنی نکن، بیا این وری بری. خب حالا بذارید این حرفا یه مقدار هم بوی و رنگ سیاسی پیدا میکنه، ما اون جلسه ما احتیاط میکنیم و حالتی جلسه اهل دله دیگه. من بارها عرض کردم شما در طول هفته از دوشنبه تا دوشنبه بعد ساعت 10 صبح این چقدر یک هفته کامل وقت دارید برید اینقدر بار این سیاست چلنجار برید، حالتون جا بیاد خون دل بخوری، همین 2 ساعت رو واقعا بیاد بشین خودتون باشی. این 2 ساعت خودتون باش. خب حالا اگر اونم باشه که قبول بکنیم اون هست، این سفره مولانا که متفاوته با اونه. حالتون رو خوب کنید، لااقل انرژی بگیرید، نیرو بگیرید برای بقا، نیرو بگیرید برای ماندن، نیرو بگیرید برای مبارزه و مقاومت کردن در مقابل زشتی ها و پلیدی ها. مقصودم اینه. بله خواهش. بله اینا هست.
شمسمون الان اینجا شما میشین، شمسمون ما تو بعضی مواقع میشین شمس دیگران، این داره مدام تکرار میشه. مهم اینه که ما دور اون باورها جهانگیرون پیله نزنیم، اجازه بدیم دیگران هم بیان به چالش بکشنش. هم کاری که مولانا با شمس کرد. مولانا اگر هر کسی جایی بود انقدر منم داشت که اصلا اجازه نمیداد شمس وارد جهانگیرش بشه، ولی این اجازه رو داد و روش کرد.
بله درسته. خب وقتمون چون کمه، من این غزل رو براتون بخونم، غزل کوتاه، اون ورش طولانیه، این ورش کوتاه‌تره. این غزل 391 رو براتون میخونم، توضیح میده عرض میکنم و رفع مزاحمت بکنیم. و این غزل 391، مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمده است. خب اینو که نخونده بودم. مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است. گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، کو بدین شیوه بر ما بارها مست آمده است. آب ما را گر بریزد ور سبو را بشکند، ای برادر دم مزن کین دم سقا مست آمده است. می فریبم مست خود را، او تبسم می کند، کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده است. آن کسی را می فریبی که از کمینه حرف او، آب و آتش بی خود و خاک و هوا مست آمده است. گفتمش گر من بمیرم تو رسی بر گور من، برجهم از گور خود کان خوش لقا مست آمده است. گفت آن کین دم پذیرد کی بمیرد، گفت آن کین دم پذیرد کی بمیرد جان او، با خدا باقی بود آن که از خدا مست آمده است. عشق بیچون بین که جان را چون قدح پر می کند، روی ساقی بین که خندان از بقا مست آمده است. یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید، که از الست این عشق بی ما و شما مست آمده. غوغایی است در این غزلهای مولانا و جوهر مستی عارفانه حب و عشق است. جوهر مستی عارفانه حب عشق و حب یکیه. حالا عشق حب، حالا کلمه افراطی هم درست نیست، حب شدت یافته، حب اوج گرفته، یعنی دوستی هر چقدر گسترده میشه و عمیق‌تر میشه به عشق مبدل میشه، یکی یعنی اینا میاد بالاتر گل میکنه. عنایت میفرمایید همین بوته ایست که شما دارید میبینید، شاخه گله، همینجوری داره میاد، این محبت همینجوری میاد بالا، یه دفعه گل میشه. این گل یعنی عشق، همینه که اومده گل شده دیگه، شکوفا شده. اوج محبت عاشقی است و لذا مولانا میگوید که جوهر هستی اصلا عشقه و محبته. خب بعد مولانا، عطار، سنایی و حتی بعضا سعدی، حافظ، رودکی، خیام، اینها بر همین باور هستند. در ابیات عرفانیشون اگر مراجعه کنید شما رد پای این جوهر عشق رو و گویش حتی این رو، اقرار و اعلام این رو هم میبینید. عشق کیهانی شنیدید تا حالا دیگه؟ عشق کیهانی که حالا بیشتر این بحثی که بود یه وقتی عرفان حلقه اول هوش همین انرژی کیهانی، حالا مولانا میگه عشق کیهانی. همون نگاه کنید 800 سال پیش، جنس این حرفا یکیه. عشق کیهانی همین عشقیست که همه عالم رو فرا گرفته، کل ذرات عالم رو عاشق کرده، که دارن کارشون رو انجام میدن که بارها عرض کردیم خدمت شما. یه نکته فقط اینجا عرض کنم، برای این حالا شاید خیلی دنبال این ظواهر ادبیات نباشید ولی این رو بشنوید بد نیست. در آثار عارفان و به ویژه مولانا سه تا تعبیر از می میشه، باده، شرابه، درسته؟ می داریم و شراب داریم. شما در آثار مولانا نگاه کنید به خصوص در دیوان میبینید که از این سه اصطلاح استفاده شده برای معرفی شراب، یکی باده، یکی شراب، می، یکی شراب. اما اینها همینجوری نیست، سه تا اسم یک چیز نیست، بلکه سه تا اسم، سه تا مرحله از یک چیزه، سه مرتبه از یک چیزه. میگه باده مال مبتدیانه، می مال متوسطانه و شراب مال متعالیانه، روش یا واصلان، اونایی که وصل شدن. یعنی همینجوری اینا حرف نمیزنن. اون تا حالا ما وارد این مقولات ادبی نمیشیم برای اینکه ممکنه خسته.
شراب توصیه
بله.
آنتی اکسیدان دارون بهتره.
درست. حالا تو شراب درسته، همین شرابای بیرونی هم همینطوره دیگه. ها چند جور شراب. خب.
نه شراب.
باده و می و شراب.
شراب باده.
خب مطربا وقت گذاشت، مطربا این پرده زن کانیار ما مست آمده است. پرده زدن یعنی موسیقی نواختن. پرده های گوناگون، پرده حجاز داریم، پرده خراسان داریم، پرده کجا شامات داریم، پرده فلان داریم. این نامگذاری هایی که در پرده های گوناگون یعنی موسیقی فلان منطقه، موسیقی فلان منطقه. الان مثلا ما موسیقی تو اهواز داریم، مال جنوب کشورمون یه جوره، موسیقی شمال داریم یه جوره، تو کرده های عزیز یه جوره، توی شرق یه جوره. اینا رو میگن پرده. میگه که یه پرده، یه نوع موسیقی رو به نواز، از این جنس موسیقی به نواز که الان حالت مستی ایجاد کنه. چرا؟ مگه برای اینکه یار ما مست آمده و از نوع موسیقی مستانه خوشش میاد. از این جنس موسیقی، از این پرده بزن مطربا، این پرده زن کان یار ما مست آمده. پرده ای بزن که مستا رو خوش بیاد. خود یار هم آمده، جالبه، و به مطرب هم که در واقع گرداننده اون مجلس سما و آواز و حالا خرابات و ساقی و شراب و این حرف هاست دیگه. مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمده. یار ما اینجوری خوشش میاد، از این پرده ای که او خوشش میاد بزن. نگه ها مهمون دعوت میکنین، نگه از این غذایی که او خوشش میاد بپزین، از اون موسیقی هم که او خوشش میاد بنوازین. نی دوست داره نی بزنید، دف دوست داره دف بزنید، تار دوست داره تار بزنید، مثلا سنتور میخواد سنتور بزنید، هر چی میخواد بره. آره و کاری بکنید که او خوشش بیاد. مهمان من صاحبخونه مهم نی، مهمان مهمه، مهمان عزیزتر از خدا. بنابراین کاری کنید که او لذت ببره. مطربا این پرده زن کن یار ما مست آمده است. پس ببین من وان حیات با صفای و وفا مست آمده. کیه این؟ خدا رو داره میگه، میگه در وجود من خدا حلول کرده و داره در وجود من زیست میکنه. مستم هست یعنی عاشقه. اول خدا عاشق میشه، بعد شما عاشق میشه. اول عشق او میپراکند در عالم و بعد شما میگیرید و عاشق فرزندتون میشید، عاشق همسرتون میشید، عاشق دوستتون میشید. عشق از اونجا سرازیر میشه و بر میگرده، باستابش میشه دوست داشتن من و شما و هم دیگر. خب این خوب دقت داشته باشه، همیشه اینه قصه. وان حیات با صفای با وفا مست آمده است. اون حیات با صفا یعنی مصطفی، یعنی حیات برگزیده انتخاب شده که خود خداوند باشه. با صفای با وفا که خیلی هم اهل وفاست، میگن که تنها موجودی که در این عالم به همه عهودش عهدش وفا میکنه خداونده. با وفا مست آمده است، منتها در حالت مستی، یعنی عاشق عاشقه، در حالت شیفتگی و مهرورزیدن الان در میدانه. گر حالا ببینید چه تعبیر زیبایی، وقتی خداشناسی میشه دیگه، گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش. میگه حتی اگر لباسی از آتش بتنش کنه که نماد قهره، نماد خشونته، خب نماد خشمه، نماد آتش نماد خشم. گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش. اگر حتی لباس غضب بپوشه، لباس قهر بپوشه، یعنی با من قهر بکنه، پشت کنه به من، ولی لباسش رو عوض کنه، مبدل بشه و بیاد. خیلی جالب، یعنی در چهره عشق نه، یا در چهره قهر بیاد. خب خیلی قشنگ، یعنی در چهره قهر هم اگر بیاد میگه من اینو میشناسمش. چجوری میشناسیش؟ میگه کو بدین شیوه بر ما بارها مست آمده. این از این کارا زیاد کرده، با لباس مبدل پیش ما اومده و در حالت مستی اومده، اما اصل قصهش مستیه. ببینید یعنی خدا عاشق است، عشق میورزه، قهرشو بذارید کنار، اینها عارضیست، اینا موقتی است، اینا همونطور که عرض کردم محصول خود عمل کرده ماست. اونی که لباس اصلی پادشاه است که خداوند باشه، لباس عشق است. این همیشه با لباس عشق میاد، گاهی لباس مبدل میکنه، مثل این پادشاهان قدیم که لباس عوض میکردن. ببینم اینا مردم چیکار میکنن. گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، کو بدین شیوه بر ما بارها مست آمده. این کارو کرده، من سابقش دارم، میشناسمش. آب ما را گر بریزد ور سبو را بشکند. اگر انسان الهی باشه و خودش هم حق باشه، این حالت بهش دست میده. آب ما را گر بریزد ور سبو را بشکند، ای برادر دم مزن کین دم سقا مست آمده. اگر قهر کرد، اگر مهر ورزی، اگر کوزه شما را شکست، اگر شراب شما را ریخت، یعنی جان شما را گرفت، و تن شما رو گرفت. کوزه شکستن یعنی تن رو شکستن، آب رو ریختن یعنی جان رو گرفتن. همه اینا برای اینه که ببره پیش خودش. تو اصلا ناراحت نباش، ای برادر دم مزن که این دم سقا مست آمده است. این سقا، سقا یعنی ساقی که شراب میده، مسته. حرجی بهش نیست که لیسه للمست حرج، این حرجی بهش نیست. آدم مست پاش خورده ظرف داده شکونده این کوزه رو، شما که نمیتونی یقش بگیری بگی تو مست بودی چنین کار کردی. این چقدر جالبه رابطه ای انسان با خدا رو ببینید، بنده با خداوند رو چقدر زیبا لطیف و عاشقانه مولانا تعریف میکنه. میگه این مسته، اگر یه وقتی قهر کرد، یه وقتی خشونت بخرج داد، خشمی شد، مثلا شما دچار ابتلای به رنج و درد و مشکلی شدید، این رو از مستی او ببینید. مست حواسش نبوده، شونش خورده این افتاده شکسته، خوش خورده این افتاده شکسته. ای برادر دم مزن که این دم سقا، این دم یعنی در این لحظه در این حالت سقا مست آمده است. می فریبم مست خود را، او تبسم میکنه، میگه من میخوام گولش بزنم، فریبش بدم، ولی او میخنده به من، متوجه میشه که من میخوام فریبش بدم. کین سلیم القلب را بین از کجا مست آمده، از اول مست بود. از کجا مست آمده است؟ یعنی از الست، از اول. میگه اینقدر این سلیم القلب است که از همون اول مست آمده. یعنی چی؟ یعنی کل وجودش صافی شده، پاک. سلیم القلب یعنی قلب پاک، قلب صاف، یعنی خیلی سالمه قلبش، خیلی پاکه، خیلی صافه، خیلی زلاله، یعنی مست است. و این زلالی ها و پاکی ها و صافی ها مصاحب مستی. احسن، بله. کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده است. از همون اول مست آمده، از ازل مست آمده، نه اینکه بعدم مست شده باشه، از همونجا مست آمده. آن کسی را می فریبی که از کمینه حرف او، آب و آتش بی خود و خاک و هوا مست آمده. بعد میگه به من گفت کیو میخوای بفریبی؟ گفت من میفریبم مست خود را دیگه. آه میگه داره به من گفت که تو کیو میخوای بفریبی؟ آن کسی را میفریبی که از کمینه حرف او، کمینه حرف او یعنی کمترین سخن او، کوتاه‌ترین حرف او. و میدونید که در قرآن و در تورات هم همین آمده، حرف کنه، که من بارها عرض کردم که حتی این هم تلفظ خداوند نیست، که خداوند کلمه کاف و نون رو تلفظ کرده باشد تا این عالم خلق شده باشه، اراده کرده است، شده است. منتها این اراده وقتی که میخواد توی قالب فهم بشری در بیاد، باید یک کلمه بشه دیگه، تبدیل بشه یک کلمه ای که معنی شدن، معنی باش بدهد. کن یعنی باش. و لذا میگه خداوند اراده میکند و کن باش، فیکن میشود، میباشد، باش میشه تقریبا. این اراده خداوند. بله اون دیگه همینه، دیگه همینه، دین وارونه. میفریبم، ببینید این خیلی جالبه، آن کسی را میفریبی که از کمینه حرف او، یعنی کمترین دو تا حرف دیگه، کاف و نون، کوچکترین کلمه ای رو که به کار میبره چه اتفاقی میفته؟ آب و آتش بی خود و خاک و هوا مست آمده. آب و آتش، خاک و باد، چیه؟ به لحاظ دانش قدما هر کل هستیه دیگه، کل هستی رو با آره دیگه، قدما برای این اعتقاد بودن، الان هم هستن که این هستی از چهار عنصر به وجود آمده، آب، آتش، خاک و از باد. مولانا میخواد بگه که کل عالم هستی مست آمده. کجای کاری شما؟ با یک کلمه حرفش کل عالم مست آمده. این کسی را میفریبی، او رو میخوای گول بزنی، او رو میخوای بفریبی که با یک کلمه کوتاه که حرف زده کل عالم مست شده. این فریب نمیخوره، این خیلی هوشیاره. گفتمش گر من بمیرم تو رسی بر گور من. بعد میگه اینو که به من گفت عاشق شدم، حالم خیلی خوب شد، شیفتگی نسبت به او پیدا کردم. گفتم ببین اگر من مردم و تو آمدی بر سر گور من، تو رسی بر گور من، بر جهم از گور خود کان خوش لقا مست آمد. من از گور بیرون میام به خاطر اینکه مست اومده لب گور من، منم عاشقه، یعنی عاشق اومده، منم عاشق او هستم. مولانا در یه غزل دیگری که الان نیادم نیام براتون بخونم، یه مفهوم خیلی جالبی داره، میگه اگر در خرپشته من، ببینید گورهای قدیم الان صاف میکنن اینا، رو اینجا یک خرپشته ای بود، حالت قوس داشت، البته دلیل هم داشت، حالا به دلیلش کنه، حالت قوسی داشت. مولانا میگه که اگر بر خرپشته من بیای که ناهموارم هست، حالت مستی به رقص در میای، خرپشته من تو رو میرقصانه. درست هم میونید روی خرپشته روی نیم دایره نمیتونید وایسید درست حسابی شما دیگه، هی حالت رقص پیدا میکنه. میگه میگم قد مستم من مولانا که اگر روی قبر منم بیای، روی خرپشته قبر من بیستی، تو رو به رقص دعوت میکنه. اینجا هم داره به شکلی دیگری گفتمش گر من بمیرم تو رسی بر گور من، برجهم از گور خود کان خوش لقا مست آمده است. یه مستی بر سر گور من آمده، من به عشق او از گور برمیخیزم، من میام بیرون، که اون معاد روز قیامت یعنی همین، یعنی برخواستن گور از قیامت روز قیامت به عشق او همه بلند میشن و میان بیرون. گفت آن کیندم پذیرت کی بمیرد جان او، اصلا تو که نمیمیری که مرده باشی. خب گفت من گر من بمیرم تو بیای اونجا دیگه، داره بهش میگه اصلا تو نمیمیری، چرا فکر کردی میمیری. گفت آن کیندم پذیرد، یعنی دم مردن، کی این دم عشق، آن کیندم پذیرد، کسی که دم عشق را پذیرا شود کی بمیرد جان او، نمیمیرد جان او. خب با خدا باقی بود کان که از خدا مست آمد، بنه که از اوست و از پیش او اومده، اونم مسته، اینم مسته، اون موندگاره، اینم موندگاره. اینم وضعیت آدم. و بیت ما قبل آخر، عشق بیچون بین که جان را چون قدح پر می کند. عشق بیچون، این همیشه عرض کردم، اگر عشق میخواید عشق باید بیچون باشه. عشقی که براش ما به ازا تعریفیشه عشق نیست، کاسبیه، معامله است. من تو رو دوست دارم، این کار رو میکنم، این کار رو برای من بکن، چون دوست دارم باید این کار رو برای من بکن. نمیگیم اینا رو تو زندگی ما یه متعالیش شده ای، در صورتی که مولانا میگه نه خیر، عشق بیچون داشته باشید تا باطن شما باز بشه، درون شما. عشق بیچون بین که جان را چون قدح پر میکند، اون عشق بیچونه که پرت میکنه، سیرت میکنه، درستت میکنه، معرفت میده، شناخت میده. روی ساقی بین که خندان از بقا مستا، این باقی میذاره شما رو، اهل بقا میکنه، باقی میشه، یعنی ماندگار و جاودانه میشه. میگه کجا تو میگه این حرفو؟ میگه روی ساقی رو نگاه کن، روی ساقی بین که خندان، حال خیلی خوبی داره، از بقا مست آمده، چون جاودانه، حالش خوب، خوشحالی، غم سراغش نمی. خب اینا بحث این بیت آخرام عرض کنم. یار ما عشق است و، خوب عنایت بفهمید، یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید. میگه هر کسی یاری انتخاب میکنه برای خودش، به یه چیزی تعلق پیدا میکنه، وابستگی پیدا میکنه، یه چیزی مجذوب میشه به یه چیزی. اما من مولانا یاری رو برگزیدم که اسمش عشقه. یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید. و پس به اولا انسان بدون یار نمیشه در این عالم باشه. حالا یارش جاهه، یارش ثروته، یارش موقعیته، یارش مدرک تحصیلیشه، یارش پست سیاسی اجتماعیشه، اینا یارن همه. منو مشغول کرده به خودش دیگه. یار آدم مشغول میکنه به خودش. اما اگر کسی یار عشق برگزید، درست انتخاب کرده، یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید، که از الست این عشق بی ما و شما مست آمد. ازل کی میاد مست؟ از ازل کی اومده؟ خدا اومد. این داره خدا رو میگه مولانا، میگه خدا از اول، از ازل که آمده، که به اصطلاح ابتدا نداره دیگه، از ازل، یعنی از الست، که از الست این عشق بی ما و شما مست آمده. خود عشق هم مست، خود عشق مسته، عاشق مسته، معشوق هم مست، همه مست، همه تو این عالم از نگاه مولانا مستند. و عرض بنده تمام. خداوند به همه شما سلامتی و عزت. متشکرم.